کارگزاران، حزب همبستگی و مردم سالاری، اینا احزابی هستن که 7 حزب برتر از بین اون 26 حزب جریان اصلاحات هستن که اینها جدا شدن پنهانی بدون اینکه احزاب دیگر هم خبردار باشن. به صورت پنهانی هفتگی جلسه میذاشتن، تو اون 8 سال دولت آقای خاتمی اینا اداره میکردن. خیلی موضوع مفصله که حالا ما بنا نداریم خیلی به اینجا بپردازیم، اما اون چیزی که شما در حوزه مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، در حوزه دین و مذهب، در حوزه سیاست‌های دیپلماتیک در کشور در دوران آقای خاتمی مشاهده می‌کردید و اونجاهایی که هجمه به دین و مبانی دین و انقلاب و امام می‌شد، محصول اون طراحی‌هایی بود که تو این جلسات جی 7 شکل می‌گرفت. همین مقدار من مثلا نمی‌کنم، عبور می‌کنم تمام اون چیزهایی که جناب آقای خاتمی می‌گفت هر 9 روز یک اتفاق امنیتی برای دولت من درست کردن. بنده به عنوان یک مسئول امنیتی کشور دارم خدمت شما عرض میکنم که از درون همین جلسات خودشون یکی پس از دیگری هی طراحی میشد و به اجرا در میومد. من فرصت ندارم امروز خدمت دوستان این رو توضیح بدم که اصلا موضوع سعید اسلامی، ترور آقای حجاریان و یکی پس از دیگری این اتفاقاتی که در کشور افتاد از کجا نشأت گرفت. همین مقدار بدونید که محصول تفکری بود که در این جلسات در واقع سیطره خودش رو داشت. در جلسات جی 7 طراحی شد برای شوراها تلاش بکنن که بتونن در شوراها در زمان دولت اصولگرا برگردن و طریق شوراها سکویی بسازن برای ورود به انتخابات مجلس شورای اسلامی و بعد ریاست جمهوری. در شوراها علیرغم تمام تلاشی که انجام دادن دچار یک شکست اساسی شدن. شما میدونید سراسر کشور نتونستن کرسی های قابل توجهی رو در شوراها به دست بیارن. یک مقدار که جلوتر رفتن اینا احساس شکست کردن، یعنی اتاق فکر جریان اصلاحات احساس شکست کرد، اما تمام هم مقام خودش رو گذاشت برای اینکه در انتخابات ریاست جمهوری بتونه در انتخابات مجلس بتونه موفق باشه. در انتخابات مجلس شما خاطرتون هستش که لیستی که یاران خاتمی دادن با همین عنوان بود، احزاب اصلاح طلب اسامی خودشون سراسر کشور تحت عنوان یاران خاتمی منتشر کردن، از اسم آقای میرحسین استفاده کردن و یک اقدامی هم انجام دادن که من تو خیلی از جلسات اینو بهش اشاره میکنم برای اینکه شما به ابعاد مختلف موضوع پی ببرید. اونم این بود که یک اتفاقی در آستانه انتخابات مجلس تو کشور افتاد، در آستانه تبلیغات انتخاباتی یک سایتی تحت عنوان سایت نوسازی که مربوط به یکی از بچه‌های حزب اللهی اصولگرا بود یک مطلبی منتشر کرد تحت عنوان این که آقای صد حسن آقای خمینی لوپگلیه، ایشون بی ام و سواره و یک سری مطالب که همونجوری پشت سر هم رو سایت گذاشت. این آقای نوبختی که مسئول این سایت هست توی زیرزمین خونش به اتفاق یکی دو تا از رفقای همسن و سال خودش که دیپلم هم به زور گرفتن، نه دوران انقلاب و دوران امام رو درک کردن و نه دوران دفاع مقدس رو درک کردن، تحت تأثیر یک شرایط فضای جوزده احساسی این اقدام رو انجام دادن. و شما یادتون هستش که جناب توسلی در مجمع تشخیص مسائل نظام سخنرانی کرد، عشق ریخت و اونجا سکته کرد و فوت کرد به جهت دفاع از امام و بیت امام و فرزندان امام. اینو خاطرتون هست دیگه. خب یک پیرهن عثمان اساسی در آستانه انتخابات مجلس به وجود اومد. ماشین جنگی رسانه دشمن چه از بیرون چه از داخل دست به دست هم دادن، یک فضای روانی بسیار سنگینی تو جامعه به وجود آوردن که ملت چه نشسته اید که به بیت امام حمله شد، فرزندان امام رو زیر سوال بردن، آرمان‌های امام داره دست میره چه و چه. و خب این بار رو همه رو گذاشتن دوش اصولگراها. خب ما مجبور شدیم که این آقا رو رفتیم بازداشتش کردیم و بردیم. بنده خودم یه چند ساعتی با ایشون صحبت میکردم و بازجویی میکردم ایشون رو. من ماحصلش رو خدمت شما عرض میکنم که گفتم که شما با این سن و سالت و با این سطح سوادت و با این که هیچ اقدام فعالیت سیاسی هم تالا نداشتی چجوری به این جمع‌بندی رسیدی که یه همچین چیزی رو در سایت خودت منتشر میکنی؟ خب ایشون جمع‌بندیش این بود که ما به این نتیجه رسیدیم آقای صد حسن آقای خمینی در آینده میخواد بشه رهبری، خیز برقش برای رهبری، از همه الان خواستیم بزنیمش که همچین هوا هوسی نکنه. خب به چه استدلالی تو اصلا به این رسیدی؟ خب بعد از بررسی فراوانی که انجام شد معلوم شد چند ماه قبل از این بچه ساده رفته خدمت، تو چند نوبت رفته خدمت آقای تاج‌زاده و آقای تاج‌زاده عملیات روانی سنگینی رویشون انجام داده، خوراک اولیه رو آقای تاج‌زاده در اختیارشون گذاشته و ایشون برگرفته از همون فضاهای ذهنی و تحلیل ضعیف این موضوع رو آورده رو سایت خودش گذاشته. یعنی شما ببینید باز این اقدام از درون جریان اصلاحات شکل میگیره. آقای تاج‌زاده استاد جنگ روانیه که حالا من تو این فتنه جایگاه آقای تاج‌زاده مفصل خدمت شما عرض میکنم. در حوزه جنگ روانی تو مجموعه اصلاح طلبات هم کسی که میتونه به صورت عملیاتی اقدامات روانی مؤثر و تأثیرگذار انجام بده، چه سینه به سینه در ارتباط انفرادی با افراد و چه به صورت عمومی در صورت جامعه، بسیار خبره و زبردسته تو این کار. این ارتباط برقرار شده و از طریق این ارتباط یه همچین محصول کثیفی توی سایت ها منتشر شد و یک پیرهن عثمانی درست شد برای اینکه اینا بتونن در آستانه انتخابات بتونن سوار افکار عمومی جامعه بشن و افکار عمومی جامعه رو به سمت خودشون بیارن که بتونن در مجلس موفقیت قابل توجهی کسب بکنن. خب نظام هم 180 فرصت برای اینا به وجود آورده بود سراسر کشور، 180 تا از اینا از فیلترهای نظارتی و سیستم‌های اجرایی عبور کرده بودن و اینها میتونستن در یک رقابت منطقی به 180 کرسی در مجلس دست پیدا بکنن. علی‌رغم تمام این اقداماتی که انجام دادم که من یکی دو نمونه شما خدمت شما عرض کردم، فراوونه که اگر ما بخوایم بپردازیم دیگه باید همه جلسانو بذاریم روی این. فراوان اقدامات روانی انجام دادن اما علی‌رغم تمام این اتفاقات یک حداقل ضعیفی رو تو مجلس اینا شکل دادن. اساسا این اتاق فکر تو طراحی ها دچار فروپاشی و شکست شد. دعوا بین احزاب اصلاح طلب رخ داد که هر کس تقصیر رو مینداخت گردن دیگری. کار به اینجا رسید که اینا تو جمع‌بندیشون گفتن آقا این اتاق G7 یا این گروه G7 دیگه توان مدیریت و اداره جریان اصلاحات رو نداره و باید یه فکر اساسی بکنیم وگرنه ما برای ریاست جمهوری قافیه رو از دست خواهیم داد. لذا تو جلسات بسیار زیاد و فراوان جمع‌بندیشون این شد که ما نیاز به پدر معنوی داریم. اصلاحات نیاز به پدر معنوی داره و این پدر معنوی و بعد از بررسی های فراوان به این جمع‌بندی رسیدن که این پدر معنوی آقای موسوی خوئینی‌ها مصداق خوبیه. لذا مرکز تصمیم گیری جریان اصلاحات برای ورود به انتخابات دهم از گروه جی‌اف منتقل شد تو مجمع روحانیون، رفت تو مجمع روحانیون و اونجا دیگه مرکزی شد برای طراحی، برای راهبردسازی، برای تولید فکر، برای اینکه استراتژی‌های بالا اونجا تعیین بشه و بقیه احزاب و جریان سیاسی زیر لوای جناب آقای موسوی خوئینی‌ها اداره کارو دستشون بگیرن تا بتونن تو انتخابات موفق بشن. خب آقای موسوی خوئینی‌ها چه شخصیتیه؟ خیلی از دوستان اون موقع خوشحال شدن گفتن خب الحمدلله مرکز فکر اصلاح طلب و دست سازمان مجاهدین و مشارکت خارج شد. اینا آدمای رادیکال و تندی بودن چون اینا بیشتر تو اتاق فکر اثرگذار بودن، رفت تو مجمع روحانی و مجمع روحانی بالاخره اینا کسایی هستن که با امام بودن، اینها در دفاع از آرمان‌های امام حتما محکم‌تر می‌ایستن و ما دیگه شاهد اون اقدامات رادیکالی بر علیه انقلاب و آرمان‌های امام و اینها دیگه نخواهیم بود. همون موقع ما اولین هشدار رو خدمت بعضی از دوستان دادیم، خدمت بعضی از مسئولین هم اعلام کردیم که از این به بعد کشور دچار درگیر یک موضوعات امنیتی خواهد شد به دلیل عقبه‌ای که ما از آقای میرحسین خبر داریم. ببین آقای میرحسین برادر اساساً ایشون در جریان انقلاب از ابتدا تا به امروز تمام اقداماتش و عملکردش مشکوکه و بر اساس اسناد و اطلاعاتی در اختیار ما هست ایشون بیشک مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه است. نقش ایشون با در تسخیر لانه جاسوسی که 13 آبان نزدیک بود ازش گذشتیم بسیار حائز اهمیت و قابل بررسیه. امام با مدیریت عالی و توانای بالایی که داشتن تسخیر لانه جاسوسی و موسوی خوئینی ها بله نه موسوی خوئینی ها ببخشید دیگه سیر رو دیگه شما بگیرید دیگه موسوی خوئینی ها آیه موسوی خوئینی ها نقشش در تسخیر لاین جاسوسی، وقتی بهشون میگن که شما وقتی طراحی کردید با این جوان‌ها، رفتید تسخیر انجام دادید، با امام هماهنگ کردید، ایشون میگن که نه خیر، ما با امام هماهنگ نکردیم، چون تو بررسی ها به این جنبندی رسیدیم که اگر به امام بگیم، امام تحت یک معذوراتی اجازه این کار رو به ما نمیدن. خیلی جالبه، با علم به این که اگر به امام بگن، امام احتمال داره اجازه این کار رو ندن، به امام نمیگن و این تسخیر انجام میشه. این جلسه جلسه نخبه هاست، من اینجا راحت میخوام خدمت شما صحبت کنم، این مطالب رو خیلی جاها نمیشه مطرح کرد. و جالب اینجاست که امروز توی دانشکده های امنیتی آمریکا، سیستم های اطلاعاتی غرب امروز دارن تدریس میکنن برای افسران اطلاعاتی، که یکی از شگردهای ما، من یه مقاله چند روز پیش زدم منتشر شد، نمیدونم دیدید یا نه، یکی از شگردهای ما برای اینکه در کشورهایی که دولت مورد نظر ما سقوط میکنه، برای اینکه ما دولت مورد نظر ما مجددا برگردیم و مستقرش بکنیم، این ازش که به عوامل خودمون دستور میدیم به سفارتخانه های ما حمله بکنن، سفارتخانه رو به تسخیر در بیارن، چون بخشی از خاک ما هست لشکرکشی بکنیم، به بهانه اینکه خاک بخشی از خاک ما تسخیر شده برگردیم در اون نظام و نظام مورد نظر خودمون مجددا مستقر کنیم. این واقعه تبس و یکی پس از دیگری کودتای نوژه و شهنجوی که این اتفاق افتاد، اینا در این سیر قرار میگیره که من فقط در حد یک اشاره دارم میگم، شما چون اهل تحقیق هستید خودتون برید بررسی بکنید، مطالعه بکنید، اسنادم تو این زمینه فراوونه، اسناد تو این کتابا بررسی بکنید، نقش آقای موسی خوئینی ها تو این اتفاق مشخصه و بسیار مسئله است. خب شما میبینید آقای موسی خوئینی این اقدام انجام میده بدون هماهنگی با امام، کشوری که انقلابش تازه ظهور پیدا کرده، هنوز دولت مستقر و توانمندی برای اداره کشور نداره، نیروهای نظامی هنوز درگیر مسائل تصفیه هستن، نیروهای مردمی هنوز سازماندهی نشدن، یک دفعه کشور در یک آستانه از مسئله امنیتی بسیار مخاطره آمیز قرار میگیره و امام با مدیریت خودشون بلافاصله سوار موضوع 13 آبان و تسخیر لاینجاسوسی شدن و اجازه ندادن دشمن از این فرصت بهره برداری به نفع خودش بکنه، بلافاصله ایشون اعلام کردن که یه انقلاب دوم و مدیریت کشور و این حادثه رو به سرعت در اختیار خودشون گرفتن. و جالب اینجاست که همین چند روز گذشته آقای آرمین در اومد گفت که اگر امام دخالت نمی کرد بعد از تسخیر، همین چند روز پیش ایشون گفت اگر امام دخالت نمی کرد ما موضوع سفارت رو بهتر از اون میتونستیم جمع بکنیم، بهتر از این می‌خواستید جمع بکنید، چه می‌خواستید بکنید؟ ما که پشت پرده رو می‌دونیم، این جزء طراحی‌های دشمنه. واسطه‌ها رو امروز من وقت ندارم برای شما بگم که با چه واسطه این کار انجام شد. آقای موسوی خوئینی میره پلو یکی از مسئولینی که این بریده‌های کاغذ رو می‌چسبوندن، چند وقت پیش به خود من ایشون میگفتش که آقای موسوی خوئینی اومد پلو من، گفت یک سندی در رابطه با بهشتی می‌تونید پیدا بکنید که ارتباط با آمریکایشون داشته؟ یا پیدا کردید؟ ایشون میگه نه، چیزی پیدا نکردیم. میگه می‌تونید یک سندی براش بسازید؟ آقای اون نقش آقای موسوی خوئینی بسیار عجیب و غریبه. بذارید من یک کلام از خود شهید بهشتی خدمت شما عرض بکنم. آقای شهید بهشتی میفرماین که میگه موسوی خوئینی افکار چپگرایانه دارد، منبرهای ایشان گروه فرقان را پرورش میداد و پای منبر ایشان کسانی مثل اکبر گودرزی رئیس گروه فرقان و محمد کشانی که عامل ترور شهید مفتح بودند مینشستند. اینا شهید بهشتی میگه. بعد اون کسی که همین از متهمان داخل زندان مطلب رو به ما گفتن ادامه ایشون میده، میگه و آن روز مطرح بود که اگر انقلاب پیروز شود اکبر گودرزی، محمود کشانی، بهشتی، باهنر، مفتح و مطهری را خواهند کشت، چون موسوی خوئینی ها این بزرگواران را در کلاس و سخنرانی خود یستعون فی سبیل الله معرفی میکرد مرتب. فراونه، حالا من خیلی تو این حوزه نمیخوام وارد بشم، این نگاه جناب آقای موسوی خوئینی به این شکل میاد سوار موضوع 13 آبان میشه. حالا چه اسنادی از لانه جاسوسی بردن اینها بیرون بماند که بارها هم ایشون مورد سوال واقع شد و پاسخ نداد و امروز هم داره فرار میکنه مرتب، اینکه این اسنادی که از لانه جاسوسی بیرون رفت به چه دلیل بیرون رفت و کجاست هنوز هم معلوم نیست. سوال‌های بسیار زیادی از اون حادثه هم امروز هست. خب یک اتفاق امنیتی در کشور رخ داد. شما بیاید جلوتر در 18 تیر سال 78 نقش آقای موسوی خوئینی مجددا ببینید. از روزنامه سلام متعلق به ایشون یک حادثه امنیتی در کشور اتفاق افتاد که همون روز نوعی براندازی رو اینا طراحی کردن در دولت خود آقای خاتمی با پشتوانه دستگاه‌های رسمی کشور، که آقای تاج‌زاده تو اعترافات ما امروز داریم آقای ابتهی میگه که اصلا حادثه 18 تیر سال 78 محصول طراحی‌های آقای تاج‌زاده بود که توی این اتاق فکرشون بسیار مؤثر و اثرگذار بود، محصول طراحی‌های ایشون بود. و جالب اینجاست که وقتی جمعیت روز 18 تیر رفتن به سمت بیت مقام معظم رهبری، سردار جعفری وقتی دستور دادن که از خیابان جمهوری به پایین خط قرمز ماست، اگر پاشونو پایین بذارن ما دستور تیر میدیم، آقای تاج‌زاده خودش شخصا سوار موتور میشه میاد جمعیت از جلو بیت امام جمع میکنه، هدایت میکنه به یه سمت دیگه که اون مدیریتی که دارن انجام میدن یه وقت دوچار از بین نره، بتونن به یک سرمنزل مقصود و مرادی که مد نظرشون هست برسونن، تو یک شرایط سخت در نطفه خفه نشه. این محصول کار آقای تاج‌زاده است. این فکر این جریان که آقای موسوی خونی استاد اولش رو زد تو این حادثه هم که ما تو انتخابات دهم پیش اومد، باز نقش آقای موسوی خمینی رو بسیار شما برجسته می‌بینید. ببینید تا زمانی که فکر تو اتاق جی 7 بود، اینا آمال و آرزوشون این بود که به قدرت برگردن، اما نه اینکه تکلیفشون رو با نظام روشن بکنن. اگر هم دوست داشتن ولی جرأت بروزش رو نداشتن. ولی به محضی که این تصمیمات اومد تو اتاق تو مجمع روحانیون، تو اولین جلسه من خدمت بعضی از آقای شوکتیان تو جلسه حضور داشتم، شرمندم تو سه بار من مزاحمشون شدم. وقتی اینا برگشتن و این تصمیمات اومد توی شورای تو مجمع روحانیون، تو اولین جلسه آقای موسوی خمینی گفت برگشت به نظام و برگشتن به قدرت فرض اول ماست. ما قوه اجرایی کشور رو باید سکویی بکنیم برای به زیر کشیدن نظام. ما باید تکلیف اونو برای اولین و آخرین بار با نظام روشن بکنیم. ما این دفعه مثل دفعه قبل نیستش که به این آقایونو داریم میگه که رفتن اونجا نشستن میخوان تصمیم بگیرن، رده بالای جریان اصلاح. ما این دفعه اگه برگردیم به قدرت مثل دفعه گذشته نیستش که بذاریم آخر 8 سال ریاست جمهوری آقای خاتمی تازه مجلس رو مثلا به تحصن بکشیم. از همون روز اول پاشنه ها رو میکشیم و تکلیف اونو با نظام روشن میکنیم. ببینید چه نگاهی این پدر معنوی جریان اصلاح داره تزریق میکنه. از 2 سال گذشته به همین شکل هی داره این فکر مسموم پمپاژ میشه تو جریان اصلاحات. آقای موسوی خمینی، من چند نمونهشو بگم بعد بحثم برم مطالب جلوتر عرض میکنم، میگه که تجربیات اصلاح طلبان و ما زیاد شده از تو این جلسات راهبردی که هر یک کلامش میتونه یک حرکت ایجاد بکنه. تجربیات اصلاح طلبان و ما زیاد شده است و ما باید بیاییم و توان بگذاریم به هر قیمتی که شده آقای خامنه‌ای رو از تخت پایین بکشیم. به معنی این که ایشان بفهمد این مملکت اینطور نیست که ایشان باشد و هر جوری بخواهد آن را به هر سمتی بکشاند. خاتمی و یارانش بالاخره کلی تجربه کسب کردند. اصلا اقدامات کاملا رادیکالی و بر علیه نظام و با هدف براندازی توسط آقای موسوی خمینی داره مرتب پمپاژ میشه. خیلی فراوان از این مدل مباحث زیاد داریم. و من بازی آقای محمد هاشمی میگه که ما در این انتخابات رهبری رو باید به هنهن بندازیم. من عرض کردم خدمتتون، من بنای به تحلیل سیاسی ندارم، من فقط میخوام کد بدم خدمت شما، فقط میخوام مستندات در اختیار شما بذارم که شما برید استفاده بکنید ازش. اصلا نیاز به تحلیل نداریم. واقعی که در این کشور اتفاق افتاد، این فتنه ای که مقام معظم رهبری اسمش گذاشتن فتنه عمیق و گفتن ناشی از بی‌بصیرتی طبقه نخبگانی کشور بود. اگر نخبه های کشور ما آقا فرمودن بصیرت داشتن، توجیه بودن، آگاهی داشتن، ما اسیر این فتنه نمی شدیم. اینها رو من دارم خدمت شما عرض می کنم که شما این ملات در اختیار بگیرید. هر کدوم شما باید برید در استانهای خودتون از این نظام که ثمرش صدها هزار شهید هست برید دفاع بکنید. تحلیل سیاسی نیاز نداره. ببینید آقای بهزاد نبوی میگه سعی کنید احمدی نژاد را کاندید رهبری معرفی کنید که اگر شکست خورد رهبری شکست خورده است. ما یک بار این کار را در خرداد 76 انجام دادیم، ضربه سنگینی بود و به سختی از جا بلند شدن، منظورشون آقاست. الان باید ضربه نهایی را به رهبری بزنیم. این کجا داره حرف زده میشه؟ تو اتاق جلسه ده، تو این اتاق مجمع روحانیان، تو این جایی که دارن راهبرد طراحی میکنن برای این کاراشون. یا از این مباحث زیاد داریم که صندلی رو باید زیر پای رهبری کشید، فرش رو باید زیر پای مقام معظم رهبری کشید. یا یک جای دیگه میگن که آیه بهزاد نبوی میگه که از لجبازی هاشمی با احمد نژاد باید حد اکثر استفاده رو ببریم، از بحث شورای فقاهت هاشمی باید حمایت کنیم و رهبری رو منزوی کنیم. ببین برادر، اصلا برگشت به قدرت اینا یا به زیر کشیدن نظام، ما ادبیات اینا رو خوب میفهمیم چون ما با اینا دیگه حشر و نشر داریم از نزدیک، ادبیاتشون کاملا شناخته شده است. ما وقتی میگن که با نظام رو به زیر بکشیم، یعنی مقام اعظم رهبری رو به زیر بکشیم، منظور این آقایان هستش که باید رهبری برای اولین بار آخرین بار تکلیفش تو این نظام روشن بشه. از این موضوع حالا فراوان اجازه بدید من عبور بکنم. این جلسات جی هفت پس کجا منتقل شد؟ توی مجمع روحانیون، که من یک بخش یک هزارم اون چیزی که در اختیار ما هست رو من خدمت شما ارائه دادم. یک هزارم اون چیزی در اختیار ما هست. فراوان طراحی‌های پیچیده این آقایون متأسفانه توی عرض بکنم که این جلسات. یه جلسات دیگه ای تحت عنوان جلسات دوشنبه برگزار میشه. دو سال برادران این جلسه داره برگزار میشه. تو این جلسات جناب آقای افتهی، لاری، تایزاده، امینزاده، آقای محمد صدر، آقای رضای خاتمی، آقای شریعتی، سعید، آقای دهاقانی، عرب سرخی، نعیم‌پور، خانیکی، میردامادی و حسین باقری حضور دارن. شما بالاخره اهل فرهنگید، البته حتما با سیاستم بیگانه نیستید. من خدمت دوستان گفتم این دوستان همه فرهنگی هستند. دو روز مباحث فرهنگی بوده، ما رو آوردید آلوده دارید میکنید مباحث رو به مسائل سیاسی امنیتی دیگه، خیلی عجیب. در جوار آقای امام رضا ان شاءالله که اثر منفی نمیذاره روتون، اثر مثبت ان شاءالله میذاره مسائل سیاسی. من خودم آدم فرهنگی ام ذاتن، ولی خب حالا چه بکنیم که افتادیم تو این ماجرا. ببینید این افراد شما میشناسید، اینا بسیار تاثیرگذارن تو جریان اصلاحات، یعنی هر کدومشون میتونن حرکت دهندن، هر کدومشون تو حوزه‌های مختلف اثر گذارن. دو سال آزادگاره برادر اینا دارن جلسه میذارن برای برگشت به قدرت برای ریاست جمهوری دهم. دو سال دوشنبه‌ها اینا دور هم میشنن دارن طراحی میکنن که هیچ کدوم از ماها و شماها برای همین امورات مقدس فرهنگیتونن دو سال دور هم دیگه نمیشینید هر هفته جلسه بذارید. خیلی طرحتون عالی باشه و خیلی هم پشتیبانی داشته باشه و خیلی هم عرض کنم براتون حائز اهمیت باشه، 4 5 و 5 6 ما میشینیم دور هم جلسه میذاریم، بعد یواش یواش فراموش به بوته فراموشی سپرده میشه. دو سال دارن طراحی میکنن برای برگردن. تو این دو سال حالا من عرض میکنم که چه اقداماتی تو کشور انجام شد در حوزه های مختلف مسائل سیاسی، فرهنگ، اجتماعی، در ارتباط با تحقیر نظام، دولت، رهبری، صدا و سیما، نیروهای مسلح، شورای نگهبان، تمام این اتفاق تو این جلسات داره طراحی میشه، برای اینکه بعد زمینه رو در افکار عمومی اینا آماده بکنن که در آستانه انتخابات بتونن 13 میلیون رای بیارن، برای اینکه بتونن اقدامات خیابانی خودشون رو شکل بدن. این یک شبه و دو شبه و یک ماه دو ماه محقق نمیشه، محصول اتفاقاتی است که تو این جلسات تصمیم گرفته شد و این تصمیمات یکی پس از دیگری در کشور تو این چند سال اجرا شد و ذهن مردم رو برد به این سمت که اینا آماده باشن پشت سر اون چیزی که اینا مد نظرشون هست سفارایی بکنن. این جلسات حالا من اگه واردش بشم فراوون اعترافات هستش که بعد عبور بکنم. جلسات بنیاد باران مربوط به آقای خاتمیه، 4 سال برادر این جلسه رو برگزار میشه. آقای خاتمی از زمانی که از ریاست جمهوری کنار رفت بنیاد باران رو تأسیس کرد و تو این بنیاد باران 1200 نفر اساتید دانشگاه، وزیرا، معاون وزیرا، مدیر کلا، استاندارا، فرماندارا، بخشدارایی که با ایشون ارتباط داشتن، با ایشون همسو هستن، ایشون رو ساپورت میکردن، تو کمیته های مختلف کارهای مطالعاتی انجام میدن و این کارهای مطالعاتیش محصولش در اختیار آقای خاتمی قرار میگیره، برای اینکه آقای خاتمی اکتیو باقی بمونه برای برگشت به قدرت، برای اینکه ایشون رو پشتیبانی بکنن بتونه در عرصه‌های بین المللی، در جامعه بین الملل به یک جایگاه قابل توجهی دست پیدا بکنه. جناب آقای ابتهی میگه که تمام این زحمات آقای خاتمی تو این 4 سال تمام برای این دو نکته بود: یک، به کشورهای آمریکایی یا اروپایی عربی ثابت بکنه و بفهمونه به اونا که رئیس جمهور قدرتمند آینده ایران خاتمیه، و از طرفی هم در داخل این آمادگی براش باقی بمونه که اگه خواست به قدرت برگرده از این جلسات و از این کمیته ها بهره لازم رو ببره. خب تو این جلسات عمده تصمیماتشون برای برگشت به قدرت برای این بود که بتونن زمینه فراهم بکنن برای اصلاحات و خاتمی برای برگشت. این زمینا در حوزه‌های مختلف تصمیمش گرفته میشه و در کشور یکی پس از دیگری به ظهور میرسید. این چیزی که شما تو حوزه عملیات روانی تو حوزه‌های مختلف میدید تو کشور اتفاق میافتاد و از کاه کوهی ساخته میشد در کشور، اینا چیزایی بود که تو این جلسات عموما تصمیمش گرفته میشد. که حالا بگذاریم، جلسات دفتر آقای مهدی هاشمی پسر آقای هاشمی برادر، این جلسات هم نزدیک به 2 ساله داره برگزار میشه، تحت عنوان جلسات صبحانه معروفه. جلسات صبحانه اینا همش مسئله پنهان، من دارم خدمت شما عرض میکنم چون بنا شده بگین. مقام معظم رهبری گفتن که باید آگاه سازی کنید، بصیرت بدید. شاید خیلی از سوالات دوستانم این باشه که چرا با بعضی از سران برخورد نمیشه. ما یه کیفر خاصی برای اینا تهیه کردیم، آقا فهمودن که نیاز به کیفر خاص برای اینا نیست. شما برید آگاه سازی بکنید، بصیرت بدید، طبقه نخبگان کشور متوجه ابعاد پنهان این فتنه بشن، بعد این سینه به سینه تو جامعه منتشر بشه، اجازه بدید مردم برای اینا کیفر خاص بنویسن، لازم نیست شما کیفر خاص بنویسید. لذا به این دلیل ما بعد از مثلا جلسات آقای مهدی هاشمی برادر 2 سال پنجشنبه ها تحت عنوان جلسه صبحانه تو خونه این آقایون، یعنی آقای مهدی هاشمی، امینزاده، مرعشی، بهزاد نووی، موسوی لاری، افریانفر، تایزاده و بعضا آقای محمد خاتمی داره برگزار میشه. میرن صبحانه میخورن، تا ظهر هر پنجشنبه دور هم نشستن دارن بررسی میکنن نحوه برگشت به قدرت و نظام رو. خب 2 سال رفتین دور هم بشینن، شما اهل فنی چی از توش در میاد؟ حتما باید یک طراحی اونجا باید بشه دیگه، حتما باید یک اقدامات اجرایی و عملیاتی از این جلسات بیرون بیاد که اینو بتونن به اهدافشون برسن. واقعا اینکه دورم بشن یک صبحانه بخورن که نیست، که الان من وارد این موضوع اگه بشم فراونه. فقط این مقدار خدمت شما عرض بکنم که این جلسات آقای مهدی هاشمی برادر تو این فتنه از مؤثرترین جلساتی بوده که توی جریان انتخابات برگزار می‌شده و اون چیزی که کف خیابون و کشور رو دچار یک موضوع امنیتی پیچیده و شدید کرد محصول طراحی این جلسه و زیر تحت لوای آقای مهدی هاشمی بود. با آقای بهزاد نبوی میگیم آقای بهزاد نبوی شما با توجه به این سابقه سیاسی که بهت میگن چریک پیر، میرفتی 2 سال تو یک جلسه میشستی که یک آدم لومپن فاسد این جلسه رو داره می‌کرده که ابعاد وجودی جناب آقای مهدی هاشمی همه میدونن، از پدرش گرفته تا بقیه همه میدونن که این آدم چه تیپ آدمیه، از ارتباطش با سرویس اطلاعاتی بیگانه که شکی درش نیست و مسائل فسادش که حالا ساعت این جلسه مقدس من واردش نمیشم، ولی ایشون سرش رو تکون میده میگه که بله من متاسفانه 2 سال تحت تاثیر جلسات این آقا بودم. آقای بهزاد نبوی این مقدار خدمت شما عرض بکنم امروز متهم در اختیار ما هست، از سرکرده های اراضی الاوباش تهران، اینها رو از 1 ماه 2 ماه قبل همین آقایون تیم این آقای مهدی هاشمی اینا رو دعوت کردن، توجیه کردن، آموزش دادن برای اینکه از اینا بتونن روزی که مد نظر هست بهره لازم ببرن. متهم در اختیار ما هست که شبی 800 هزار تومان ایشون میگرفته، به اتفاق رفقاش شرق تهران فلکه چاره تهران پارس و نارمک و حفوز و ایشون با اراضی الاوباش تحت فرمان خودش شبا با آتیش بکشه، شبی 800 هزار تومان یک نفر پول میگرفت. متهم روز در اختیار ما هست شبی 1 میلیون تومان ایشون میگرفت از سرکرده های اراضی الاوباش تهران که غرب تهران و میدون کاج و همسال اونجاها رو هر شب ایشون با اعوان همسایش با آتیش بکشه. متهم روز در اختیار ما هستش که ایشون مسئولیتش این هستش که میره سیاهی لشکر میاره برای این تهیه کننده های فیلم سینمایی، آدم شناخته شده هم هست، این آدم آوردن توجیهش کردن شبی 2 میلیون این آقا میگرفته سیاهی لشکر رو توجیه میکرده تو این خیابونا اتوبوس آتیش بزنن، بانک آتیش بزنن، به نیروهای انتظامی حمله بکنن، توهین به مقام معظم رهبری بکنن، به پایگاه بسیج حمله بکنن. این آدم امروز تو اوین در اختیار ماست. قریب به 200 میلیون فقط اینو پول گرفتن این سرکرده های اراضی باش از آقای مهدی هاشمی. جالب اینجاست که میگم وقتی ما میرفتیم پول بگیریم، پول رو اینجوری دسته‌ای رو میزشون چیده بود، دسته دسته رو ما پول میداد. خیلی عجیبه. ببین برادر، این اطلاعاتی که من دارم به شما میدم همینجوری بی جهت نیست، ما اینا رو خدمت مقام معظم رهبری ارائه دادیم، ما خدمت آقا بدون سند حرف نمیتونیم بزنیم و برای آقا ما تحلیلگر نیستیم که تحلیل کنیم، فقط باید مستند رو دوباره ببینیم. همه این مستندات رو شفته خدمت مقام معظم رهبری. چه میگید شما تو این جلسات؟ دو سال آزگار آقای مهدی هاشمی جلسه رو اداره می‌کرده. آقای مهدی هاشمی نرم افزاری برادر وارد این کشور کرده که گفت من تو مجلس خبرگان اینا امتحان کردم و مؤثر شد. ما نمی‌دونیم چیکار کرد تو مجلس خبرگان. همین مقدار به شما بگن که برای انتخابات ریاست جمهوری نرم افزاری که ایشون وارد کشور کرده بود وصل می‌شد به یک اس ام اس سنتری که ایشون از طریق دیش‌های ماهواره‌ای تو قشم و کیش از سیستم‌های ماهواره‌ای ارتباط میگیره، با مخابرات ما خیلی کاری نداشت. این اس ام اس سنتر رو برای هر کدوم از ناظراشون یه موبایل و یه خط ایرانسل گذاشته بودن در اختیارشون. اینا تو سراسر کشور پای صندوق‌های رأی ساعت به ساعت از طریق شماره برقراری شماره با این اس ام اس سنتر اطلاعات صندوق رو ساعت به ساعت منتقل بکنن به این اتاق جنگی که جناب آقای مهدی هاشمی راه انداخته. سه تا اتاقشون درست کرده تو تهران که تو این سه تا اتاق تو هر مجموعه نزدیک به 30 نفر دختر و پسر پای رایانه نشسته بودن که ستاد اصلیشون آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی هاشمی قرار بود اونجا حضور پیدا کنن، از اونجا هدایت کنن و کنترل کنن انتخابات رو. من به عنوان مأمور ناظر سر صندوق، به عنوان نماینده کاندیدا سر صندوق، شماره اس ام اس سنتر رو میگرفتم. وقتی وصل میشد شماره 1 رو میزدم، یعنی جمعیت اینجا حجم جمعیت رو نشون میداد که زیاد است یا کم است. 2 رو میزدم، یعنی اصولگراها رأی دادن یا اصلاح طلبها. هر کدوم این عددا یه تعریفی داشت تو این اس ام اس سنتر که اینا ساعت به ساعت رصد بکنن تمام انتخابات سراسر کشور. و جالب اینجاست که چرا این کارو میخوان انجام بدن؟ گفتن که ما سادگی نمیکنیم مثل دفعه قبل، بذاریم انتخابات تموم بشه بعد تازه بیایم بررسی بکنیم، بیایم شکایت بکنیم بگیم که مثلا تقلب شده. ما ساعت به ساعت از این طریق شکایت پشت شکایت رو میز مسئولین اجرایی و نظارتی کشور میذاریم. و جالب اینجاست که رسانه‌های خودشون رو حتی از خارجی هم بچیش کردن تو این اتاق جنگ، جا براشون تعیین کرده بودن که اطلاعات در اختیار اونها بذارن، یک عملیات روانی سنگین در حین انتخابات رو افکار عمومی انجام بدن که مردم چه نشسته ای که امروز ساعت مثلا 10 صبح مثلا تو فلان حوزه و فلان حوزه و فلان حوزه یا تو این صندوق ها داره تقلب میشه، بریزن مثلا افکار عمومی به هم. و جالب اینجاست که یکی از تصمیماتشون تو این جلسه این بودش که اگر هر جا ما دیدیم که رأی رقیب ما بالاتر هست نیرو اعزام بکنیم اونجا، یک تقلبی شکل بگیره، صندوق باطل بشه. خیلی برنامه مفصله، خیلی مفصله. سه تا مثل این اتاق جنگ درست کرده بودن که اگر دستگاه امنیتی رو اولش شناسایی کردن، کنترل کردن، برن تو اتاق دومی، دومی کنترلش رو برن تو سومی. براشون خیلی مهمه. این آقایون، حالا من جلوتر عرض می‌کنم که اصلا با مستنداتی که خودشون تهیه کردن، در اختیار خودشون بود تو نظرسنجی‌ها، اینها به این رسیده بودن که قطعاً شکست خوردن. مطابق بهانه تراشی جز برنامه‌های اینا بود که اینا بتونن یک جوری هی اخلال ایجاد بکنن در سیستم انتخابات که خب به لطف امام زمان اینا قبل از انتخابات، یعنی شب قبل از انتخابات ساعت بین 8 تا 12 شب هر سجا شناسایی شد، هر سجاشو ما مختل کردیم و نگذاشتیم اینا در انتخابات به این شکل اخلال ایجاد بکنن. که یادتون هست که فریاد اینا هم در اومد که آقا اس ام اس ها چرا قطع شده، چه شده و چه شده و عملت روانی هم انجام دادن. ولی اهدافشون برای استفاده از این سیستم های اسمن سنتر این بود که این نرم افزاری بود که آقای مهدی هاشمی وارد کشور کرد و اگر ما تحت کنترل در نمی آوردیم اینا انتخابات رو در همون ساعت اول زمینگیر میکردن، اجازه نمیدادن انتخابات به انتها برسه چون اینا اساسا مطلع بودن که شکست خوردن. هزینه این شکست رو باید بنزن گردن نظام. هزینه شکست نباید بیفته گردن جریان اصلاحات و نشون بده که اصلاح طلبا از بیورزگیشون نتونستن تو جامعه جایگاهی برای خودشون به وجود بیارن. از اینه باید بیفته گردن نظام که من جلوتر مفصلتر حرف. حالا مسائل خیلی زیاده که من جلوتر عرض میکنم. جلسات آقای میرحسین موسوی که شما دارید میبینید برادر 10 ساله، شما ها باید بدونید اینا رو، 10 سال آقای میرحسین موسوی یک جلساتی داره، یک حلقه های مطالعاتی داره، کمیته های مطالعاتی داره که اینها هم بعضی از اساتید دانشگاه همسو هستن، آقای بهزادیان نژاد، دو تا پسرای آقای بهشتی هستن، جناب آقای فاتح و اینا هستن. 10 ساله نه برای انتخابات اما دارن کار مطالعاتی انجام میدن. محصول مطالعات 10 ساله آقای میرحسین موسوی شده جزوه زیست مسلمانی. این جزوه زیست مسلمانی راهبرد آقای میرحسین موسوی برای اداره یک جامعه و یک حکومت راهبرد در حوزه مسائل دینی، در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، سیاست خارجی. اون نظرات خودش رو تو اینجا آورده. جزوه زیست مسلمانی که اگر در اختیار شما قرار بگیره بررسی بکنید اون چیزی که ازش تراوش پیدا میکنه مخالفت جناب آقای میرحسین موسوی با حکومت دینیه. ایشون میگه حکومت دینی معنا و مفهوم نداره، ما باید حکومت دینداران داشته باشیم نه حکومت دینی. که این دقیقا فکر جریان چپ و فکر آیین ملی مذهبیه که اصلا کتاب بابت این آیه ابراهیم یزدی هم اول نوشته، کتاباش هم هست الان که بعضی از این کتاب فروشی ها بگردی کتاب خونه کتابای ایشون پیدا میشه که حکومت دینی نه حکومت دینداران، که باز مفصله که چرا حکومت دینداران حکومت دینی نه. اینا برای اینکه پس ذهن این آقایون این هستش که ما باید بر اساس اون چیزی که نظام لیبرال دموکراسی یا نظامات شرقی اون نظام‌های متداول دنیای غرب و شرق رو که تجربه شده است اون را وارد در کشور باید بکنیم و یه مش آدم دیندار فقط باید بذاریم اون را اجرا بکنه. نباید ما قوانین خودمون رو بر اساس احکام شریعت بر اساس احکام قرآن اهل بیت سیره نبوی و اهل بیت قرار بدیم. که اگه بخوایم بدیم میشه حکومت دینی مفصل. البته موضوع حالا اون جزوه رو بعد شما مطالعه بکنید، به نظرم احتمالاً منتشرم شده نشر باشه من میتونم در اختیارتون بذارم بحثی ندارم. اما ببینید این ذهن و فکر آقای موسوی خوئینی است. آقای فوکویاما در ارتباط با نظام لیبرال دموکراسی این هست، اینو میگه که میگه نظام لیبرال دموکراسی پایان تاریخ است و نظامی غیر از نظام لیبرال دموکراسی رو هر کشوری اگر بر بگزینه واپسگراست و بشر اگر میخواد به صلاح برسه و یک حکومت اگر میخواد جامعه خودش رو به بهترین نحو و به بهترین شکل مدیریت بکنه باید نظامی مثل نظام لیبرال دموکراسی رو سلوحه کار خودش قرار بده. نظام لیبرال دموکراسی که اینها وارد کشور ما می‌خواستن بکنن یا اون اصلاحاتی که اینا وارد کشور ما می‌خواستن بکنن اون محصولش چیزی بود که می‌خواستن برای انقلاب ما رو استحاله بکنن و یک انقلاب ماتیکمالیده رو در منظر و معوای مردم و دنیای جامعه بین‌الملل قرار بدن که حالا مفصله. آقای میرحسین از یک سال قبل از این انتخابات این جزوهش به نتیجه رسیده و به این جمع‌بندی رسیده که این محصولش حالا باید یه جا ارائه بده، نیاز به تریبون داره. اینو هم ما غافل بودیم هم اصلاح طلبا غافل بودن. اصلاح طلبا فکر میکنن که کماف سابق میرحسین رو میارن از اسمش استفاده میکنن بعد مثل یه دستمال میندازنش کنار. آقای موسوی خوئینی میگه که میرحسین به آقای خاتمی داره، آقای خاتمی نگرانه، میگه آقای میرحسین و کروبی اینا اومدن این تعدد کاندیدا که خب منو به یه جایی میرسن که من شکست میخورم، اینو بعد یه فکری براش کرد. در جواب آقای خاتمی آقای میرحسین میگه بابا این آقای موسوی خوئینی میگه بابا این میرحسین که ما هر دفعه داریم میاریم ازش استفاده میکنیم بعدم مثلا یه دستمال میندازیمش کنار، نگران تو این نباش. جالب اینجاست که بذارید من همینجا بگم، آقای بهزاد نبوی میگه که بابا آقای خاتمی این آقای کروبی و یه دو سه تا وزارتخونه بهش میدیم میره کنار، نگران نباش. آقای میرحسین هم که بابا همیشه ما میاریمش، ما ازش خواستیم بیاد، هر وقت همش بگیم میره کنار، شما نگران چی؟ بعد یه دوتا مطلب در ارتباط این دوتا آقایون ایشون میگه که شما بدونید خوبه. میگه آقای کروبی و اگر هم نرفت کنار میریم مدیریتش رو در دوران مدیریتش در بنیان شهید بررسی میکنیم، یک فساد اقتصادی پیدا میکنیم اونو بزرگش میکنیم، اونو مطرحش میکنیم، یک کاری میکنیم ایشون بره کنار. اگر هم پیدا نکردیم یک فساد براش میسازیم. نگاه رو ببینید شما، یک فساد مالی براش درست میکنیم، بهش میگیم که اگه نری کنار خلاصه اینجوری. من تو با باست در تو با میرحسین هم نقشه اصلی مولا آقای بهزاد نبوی بود که ایشون در اومد گفت اگه میرحسین کنار نرفت عکس خانومش قبل از انقلاب که بی حجابه اونو به گوشش میرسونیم که اگه نری کنار اونو منتشر میکنیم. بعدا این به اسم اصولگرا مطرح شد ولی ما مستنداتش داریم که اولین کسی که مطرح کرد ایشون تو جلساتش مطرح کرد. که جالب ما هر دو مورد بردیم، هم خدمت آقای کروبی رسیدیم قبل از انتخابات بهش گفتیم یه همچین برنامه برات چیدن، هم خدمت آقای میرحسین که آقای میرحسین هم یه مصاحبه بر علیه بهزاد کرد، یه دعوایی هم بینشون شد اما بعد بالاخره مشکلش نشد. این نگاه هم نگاه لیبرال سیستم لیبرال دموکراسیه که برای برگشت به قدرت از هر روش و شیوهی باید استفاده کرد، از هر روش و شیوهی باید استفاده کرد، روش ها و شیوه های کاملا غیر اخلاقی که در نظام های بین الملل شما در کشورهای لیبرال دموکراسی شما فراوان نمونه هاشو دارید که شخصی که به قدرت میرسه فاقد هر گونه خصوصیت اخلاقی و معنوی فردی است، طرف فاسد الاخلاق میاد به عنوان رئیس اجرایی کشور در آمریکا و در غرب قرار میگیره، کمترین توجهی نمیشه. علت این که اون کارتل های اقتصادی و اون نظامات سیاسی پشت صحنه هستن که اینا رو اداره میکنن، اینا همون الگو رو میخوان وارد کشور ما بکنن. اصلاحاتی رو اینو میخوان وارد کشور ما میکنن که از درون به قول خودشون نظامهای لیبرال دموکراسی در اومده که دروغ هم میگن. ای کاش همون اصلاحاتی رو اینو وارد کشور میکردن که لیبرال دموکراسی میگه، چون تعریف اصلاحات از زبان لیبرال دموکراسی مشخصه، تعریف اصلاحات از منظر و معوای نظام لیبرال دموکراسی این هستش که اصلاحات برای تغییر روبناهاست، برای جلوگیری از فروپاشی ساختارها، برای اینکه ساختارهای یک نظام فرو نریزه ما باید مرتب اصلاح انجام بدیم، اصلاح روبناها رو باید اصلاح بکنیم، برای اینکه بشر رو به صلاح برسونیم، بشر رو بتونیم خوب ادارش کنیم در جامعه. جالب اینجاست که تعریف اسلام از اصلاحات همینه، تغییر روبناها برای جلوگیری از فروپاشی ساختارها، منتها قیدش اینجاست که در اونجا میگه برای اینکه جامعه رو بتونیم، برای اینکه بشر رو بتونیم در دنیا به صلاح برسونیم، اسلام میگه برای اینکه بشر رو بتونیم در دنیا و آخرت به صلاح برسونیم. شرقی ها و نظام های مارکسیستی و این ها هم که اصلا مطلقا اعتقادی به اصلاحات ندارن، اونا میگن اصلاحات واپسگرایی است، تهجره، کسی اگه بخواد اصلاحات انجام بده اینا دچار تهجر شدن، اصلا اعتقادی نداره. خب آقایون دوم خوردگی، شما کدوم اصلاحات وارد کشور کرد؟ اگر اصلاحات مد نظر لیبرال دموکراسی هم وارد کشور کرده باشید ما میپذیریم، خب اونم شما وارد کشور نکردید. شما اصلاحاتی وارد کشور کردید که ساختارهای نظام و انقلاب و هدف قرار دادید. یادمون نرفته که اینا به دین، به قرآن، به امام و به اهل بیت حمله کردن، به ولایت فقیه حمله کردن، امام و به موزه های تاریخ گفتن باید ببرن. شما ساختارهای نظام هدف قرار دادید. وقتی بررسی فنی و کارشناسی و امنیتی میشه شما میبینید که اون اصلاحاتی که در اختیار اینها دنیای غرب و آمریکا گذاشته اون اصلاحات جعلی است، نه اصلاحات واقعی، اصلاحات جعلی. مگر خود اصلاحات که ارزشمنده، خود اصلاحات چون ارزشمنده براش جعلی درست کردن، مثل یه اسکناس ارزشمنده که جعلیشو درست میکنن. اصلاحات چون ارزشمنده نسخه جعلی دروغین و نسخه آمریکایی در اختیار اینها قرار گرفته بودن که کشوری اجرا میکنن و با همین اصلاحات به جایی که روبناها رو تغییر بدن از همون ابتدا حمله شون به ساختارها شد که تو این انتخابات هم تمام مبنای اقدامات اینها و گام برداشتن اینها هدف قرار دادن ارکان اصلی نظام از جمله مقام معظم رهبری. این آقای میرحسین با این شرایط به این تصمیم بالاخره رسید آقا این بچه کار بکنه، به رقابت به نیاز به تریبون داره، باید تو این تریبون این طرح 7-8 ده سالش مطرح بکنه. بنابراین وارد عرصه شد و این خیلی دغدغه بسیار مهم میشد برای آقای خاتمی که چه باید بکنه با این. تو دو سه تا جلسه اول خب به جنبندی نرسید، آقای میرحسین گفت تو خودت به من سنجاق نکن، اصلاحات بره کار خودش انجام بده، من یک تریبونی لازم دارم که تو این تریبون میخوام این مطالبم ارائه بدم، خیلی هم بنای به اومدم تو انتخابات ندارم. تو جلسات سوم و چهارم آقای میرحسین متوجه میشه که آقای خاتمی کاملا متزلزله. از این متزلزل بودن آقای خاتمی بهره لازم رو میبره، با چند استدلال ایشون جدی میشه توی موندن در انتخابات. استدلالاش چیه آقای میرحسین؟ میگه که اگر آقای خاتمی بیاد اصولگراها با هم متحد میشن، خاتمی شکست میخوره. این حرفو خود خاتمی هم میزنه. ولی اگر من بیام اصولگراها بینشون شکاف میفته، من از سبد اصولگراها رأی دارم که خاتمی نداره. آقای میرحسین میگه اگر من بیام آقای خاتمی قطعا کنار خواهد رفت، توی میدون نمیمونه، خیالش راحته. سه میگه اگر من بیام اصلاحات، جریان اصلاحات چه بخواهد چه نخواهد پشتن من قرار میگیره و باید به من رأی بده، کاری دیگه از دستشون بر نمیاد. این استدلال ها جلو چشم آقای میرحسین، آقای میرحسین به این جنبندی میرسونه که به انتخابات وارد بشه به صورت جدی و ورود آقای میرحسین باعث میشه که آقای خاتمی از صحنه خارج میشه. برادر آقای خاتمی یک پروسه پیچیده است ورودش به انتخابات. من باید نزدیک یک ساعت و نیم فقط باید بگم که آقای خاتمی چی شد اومد تو انتخابات. همین مقدار بهتون بگم که آقای خاتمی تو این 4 ساله تلاشش هست بیاد به انتخابات، اما باید سنگ بشه با اصلاح طلبا وا بشینه. آقای خاتمی میگه که من مشکلم با رهبری اصولگرا حل میکنم، من مشکلم با شماها چجوری حل بکنم که اگر بیام شما یکتون میگید در قرآن رد شو، یکتون میگید در نمیدونم قانون اساسی رد شو، یکتون میگید در مقابل رهبری بیست، من جرأت این کارا رو ندارم، من توان این کارا رو ندارم، من نگرانی برای برگشت به انتخابات اینه که شما باید تکلیفتون رو با من روشن بکنید. جریان اصلاحات به محضی که متوجه میشه آقای خاتمی متزلزل در آمدن،
شروع میکنه تهدید کردن آقای خاتمی، مرتب تهدیدش میکنه که آقای خاتمی تو آدم خودت نیستی، تو رو ما به اینجا رسوندیم. ببین حرفا حرفای اوناست که من دارم میزنم، مطلقا از خودم حرف نمیزنم، تو رو ما به اینجا رسوندیم. تو اگر امروز در دنیا جایگاهی داری به برکت پشتیبانی های اصلاحات، اگه ما پشت تو رو خالی بکنیم تو در دنیا کسی به توجه نمیکنه. آقای خاتمی اگر اینو بدون، اگه تو بری کنار، ما پشت سر آقای میرحسین نمیریم و هر کاندیدی از ما اگر در کشور به هر بهانه‌ای تو انتخابات دیگه شکست بخوره، باید تو پاسخ شکست‌ها رو بدی. امروز اصلاحات نیاز به فداکاری و از خودگذشتگی داره. آقای مجید انصاری میگه آقای خاتمی اگه تو امروز برای اصلاحات نخواهی از خودگذشتگی بکنی، پس کی میخوای برای اصلاحات از خودگذشتگی بکنی؟ امروز جامعه نیازمند وجود توست. و توی یه جلسه که ایشون نبود در اومدم گفتم بابا این خیلی متزلزله، ما باید یه بلایی سرش بیاریم، اینجوری نمیشه که ما کسی غیر ایشون نداریم. بعد تو همون جلسه گفتن که ما باید ببریمش، تو همین جلسه آقای خوینی ها، ما باید ببریم آقای خاتمی و گوشه رینگ انقدر با بوکس بهش بزنیم که هزینه نگفتن براش سنگین تر از هزینه بله گفتن بشه، جرئت نکنه بگه نمیام. و همین کارو کرد آقای خاتمی. در واقع این عملیات روانی که رو من دارید انجام میدید، بابا برید رو اصولگراها انجام بده، شما همتون متمرکز رو من شدید. و جالب اینجاست که آقای خاتمی میگفتش که من میدونم چه من بیام چه پیروز بشم چه شکست بخورم نابود شدم با این تفکرات شما. در هر صورت آقای خاتمی وقتی کاندیدای خودش اعلام کرد، بهش گفتن که آقا ما میایم به بوشهر و شیراز و 35000 نفر جمعیت اونجا جمع میشه و فلان میشه، 5000 نفر بیشتر جمع نشدن. همون موقع بنیان‌های فکری آقای خاتمی فرو ریخت. ایشون فهمید که تمام این نظرسنجی‌هایی که بهش دادن که آقا چه نشسته‌ای که ملت ایران منتظرن تو بیای تو استقبال کنن، همش دروغی بیش نیست. آقای هاشمی پیغام بهش داد که آقای خاتمی شما اگر بیای 10 میلیون رأی از احمد نژاد جلوتره. بعد ایشون در مورد گفت نه اون نظرسنجی‌های شما رو من قبول دارم، نه اون تحلیل آقای هاشمیه که گفته 10 میلیون من رأیم جلوتره. شما همتون دارید اشتباه می‌کنید و دروغ به من دارید میگید. و شماها منو نابود می‌کنید. شماها منو نابود می‌کنید. خیلی بحث مفصله، خیلی مفصله. در هر صورت وقتی آقای میرحسین اومد، ایشون جدی شد برای اینکه از صحنه بره کنار، این فرصت رو به دست آورد، از صحنه رفت کنار. از صحنه رفت کنار، آقای میرحسین با ژست مستقل وارد صحنه رقابت انتخاباتی شد. با ژست مستقل ایشون میخواد از سبد اصولگراها رأی جمع کنه، نه بعد خودش اصلاح طلب معرفی کنه. میره تو مسجد نازی‌آباد پایین شهر، شروع می‌کنه حرفای عدالت طلبانه، حرفای نمی‌دونم انقلابی در حمایت از آرمان‌های امام و نمی‌دونم اینها مطرح می‌کنه. و اینجاست که اصلاحات دچار یأس و ناامیدی اساسی میشه. دو هفته اینا تو کمای اساسی فرو رفتن، فحش و ناسزا پشت سر آقای میرحسین موسوی میگفتن. آقای موسوی خوینی وقتی ایشون اومد در مگ گفت خاک عزا بر سر ما، میرحسین شد کاندید ما. ما چه گناهی از همون سر زده که میرحسین بعد بیاد دور یه میزی بشینه که ما اونجا میخوایم تصمیم گیری بکنیم؟ بابا اینو ما اصلا زمان امام هم مدیریتش رو قبول نداشتیم. جالبه، میگن اینو ما زمان امام هم مدیریتش قبول نداشتیم، به امام نمیتونستیم بگیم، جرأت نداشتیم بگیم، اصلا قبول ندارن. میگه مثل یک میرحسین مثل یک بهمنی سر ما خراب شد، ما فقط به زور سر خودمون از این بهمن بیرون نگرداشتیم. و تو اینجاست که میگن که آقای کی گفته که آقای میرحسین نخست وزیر زمان امام نمیدونم در حمایت از جنگ و دفاع مقدس ایشون اقدام کرده، جنگ رو اداره کرده؟ کجا جنگ رو اداره کرده؟ ببین آقا اینو دارن تو جلسات خودشون مطرح میکنن. این زبان یک فرمانده سپاه یا یک اصولگرا نیست که بگی حالا دارن مثلا یه چیزی میگن. اینا داره درون اصلاحات، پدر معنوی اصلاحات داره این حرفو میزنه، پدر معنوی اصلاحات. میگه اگه این ارزه داشت، اگه زمان جنگ واقعا پای جنگ بود، اون موقع که عملیات فتح المؤمنین و بیت المقدس انجام شد، جمهوری اسلامی در اوج پیروزی بود، یک نظام، یک دیپلماسی قوی را مینداخت، یک قطعنامه‌ای پذیرفته میشد که جنگ رو خاتمه بده. و همین ایشونه در میاد میگه جام زهر رو کی دست امام داد؟ همین میرحسین موسوی دست امام داد. حالا امروز ما چه خاکی به سرمون کنیم باید از این آدم بریم دفاع کنیم؟ میرحسین جام زهر رو دست امام داد. اگر امکانات کشور رو در اختیار جنگ میذاشت، در پشتیبانی جنگ میبرد، اگر اعتقادی به دفاع مقدس داشت که امام اونجوری جنگ رو تموم نمیکرد که بگه من جام زهر رو سر کشیدم. خیلی عجیبه برادر، خیلی عجیبه. این از زبون اون وقتی ما شنیدیم اصلا بسیار بر اون ویژه بود که اینا نگاه خودشون نسبت به جریان درون خودشون چیه. و یه نواری ما آقا داریم که اواخر جنگ اومده توی گلف احوال، فرماندهای جنگ دورش یمن همه با آقا دارن تشر میزنن، اون موقع رئیس جمهور بوده، تشر میزنن که آقا شما چرا امکانات در اختیار جنگ نمیارید، جنگ مهمات میخواد، تجهیزات میخواد، خودرو میخواد، نیرو میخواد. بچهای جنگ تو جمع شما هستن اواخر جنگ، جنگ برادر به قدری پیچیده و سخت شده بود واقعا کمر شکن بود برای فرمانده ها و رزمنده ها. شما خیلیتون جنگ بودید میدونید تو این دو سه سال آخر جنگ چه فشار طاقت فرسایی رو گرده بچه‌ها تو دفاع مقدس بود. من بچه جنگم دارم خدمت شما عرض میکنم، از ابتدای جنگ به لطف امام تا آخر جنگ بودن، تو تخریبش هم بودن، نوک پیکارش هم بودن. کمر بچه ما تو جنگ خورد شد، تمام این فریادها رو تو اون جلسه به آقا میزنن فرمانده ها. چرا نمیاد اینا؟ چرا خود شما تو جنگ نیستید؟ به آقا میگم این چند ماهی آقا نرفت اونجا یادتون هست شما. بعد آقا پاسخ میده، این چه شیرینه من همینجا میگم. آقا میفرمایند که خب من که تو جنگ بودم این چند ماه هم که نیستم، امام بر من حرام کرد حضور بنده رو تو بعضی از استانهای جنگی. یاد این اواخر جنگ موشک باران سنگین بود، امام نگران جان آقا شده بودن. من خیلی تلاش کردم که امام اجازه بدم برگردم، تلاشم موثر واقع نشد. آقای سر احمد، آقای خمینی، آقای موسوی اردبیلی رو بردم واسطه قرار دادم، اونا بالاخره رضایت امامو جلب کردن که حالا من برگشتم به جنگ. یادتون هست بعضی از دوستان که وقتی مقام و رهبری میافتن جبهه، امام دستور میدن دو تا گوسفند برایشون میکشن که ایشون سلامت برگردن، قربونی میدادن میکردن برایشون. این بخشه که حالا من به اینجاش کردم. ولی تو بخش دوم آقا میگه که من چه بکنم که به رئیس، به نخست وزیر این کشور، به آقای میرحسین دستور کتبی دادم صنایع کشور از جمله ایران خودرو اسم میاره، از جمله ایران خودرو در خدمت جنگ و در پشتیبانی از جنگ قرار بگیره. این نامه من رو میز ایشون مونده، هیچ اقدامی نکرده و ایران خودرو داره پیکان با عرض 7 دلار تولید میکنه زیر پای این آقایون تو این وزارتخونه ها و سازمان های دولتی میگذاشته، من چه بکنم؟ بعد 7 8 10 تا از این دستوراشو اسم میاره که من دستور دارم رو میز ایشون مون عمل نکرد. من به آقای نخست وزیر گفتم و عمل نکرد، به وزرای این آقا گفتم که چه اقداماتی انجام بدم ولی انجام ندادم، من چه بکنم؟ این مستند انقلاب صدای آقا رو داریم، این سابقه یه لجاجت لجبا. بعد حالا جالبیه این حرف رو داریم از کی میشنویم؟ از آقای موسوی خمینی در جلسه اتاق فکر اصلاحات. خیلی عجیبه که البته بعدش هم آقای محسن رضایی همین حرف رو زد به چند آقای بی امام. بعد هم آقای محسن رضایی در مورد گفت جام زهر آقای میرحسین دست امام داد، که حالا از اون مردم نمیپذیرن، ولی حالا من دارم میگم که این از زبان اون خاص. این وضعیت اینا اصلا میرحسین رو قبولش ندارن. ببین آقای، یکی از این آقایون میگه که بذار من ببینم پیداش بکنم عین مستندش خدمت شما عرض برن. ببین آقای بجنوردی، موسوی بجنوردی میشناسید، میگه پس از آمدن میرحسین ایشون میگه که ایشان فاسق است و فعل حرام انجام داده است. اینو بجنوردی میگه، میگه آقای میرحسین فاسقه و فعل حرام انجام داده با این اومدنش. آقای مجید انصاری میگه که آقای میرحسین وقتی اومد ما پیروزی 100% ما تبدیل به باخت 100% شد. اساسا باش مشکل دارن، موالش هم البته با هم جداست. شما بدونید اینو، من وقت ندارم خیلی اینا رو بگم، عرض کردم بحث 6 7 ساعته است، هر جا ما میریم گیر داریم. حالا معمولا تو جمعای شما به ما وقت کمتر میدن، ما خدمت آقای بزرگان که میرسیم اونا وقت بیشتر در اختیار میذارن. عجیبه، من خدمت آقای مجلس خبرگان رسیدم، از آقا میدونم از شرکت آقای حضرت آیت الله کعبی و عبدالله اینا تقریبا از صبح تا 2-3 بعد از اون من مفصل این موضوع رو با اسناد و مدارک خدمتشون ارائه دادم. خدمت نماینده مجلس هم بنده خودم حضور پیدا کردم، نزدیک 5 ساعت مفصل موضوع رو توضیح دادم. خدمت آقایون مراجع هم همینجور. بس خیلی عجیبه، هر کدوم از اینا اگه من میخوام واردش بشم یک دنیا مطلبه، یک دنیا مطلبه. این آقای میرحسین موسوی اصلا ایشون فکرش فکر مارکسیستی شرقیه. چه اتفاقی تو این کشور افتاده که ایشون دستش رفته دست کسایی که دنبال لیبرال دموکراسی و نگاهشون نگاه غربیه؟ چه اتفاقی افتاده که حالا من در خلال صحبتم عرض میکنم. پس ببینید فاصله بین آقای میرحسین و جریان اصلاحات من خدمت شما واقعی عرض کردم، هیچ بازی هم نیست، واقعا اینها با هم تضاد دارن. آقای میرحسین هم واقعا مستقل وارد انتخابات شد. اینها بعد از دو هفته خودشون جمع جور کردن گفتن آقا دیگه این اتفاق افتاده، ما با میرحسین به بخشی از نظامم بتونیم آویزون شیم با همین کلمه. به نظرم آقای بهزاد نقوی گفت با آقای میرحسین اگه به بخشی از نظامم بتونیم آویزون بشیم باز خودش کلیه، ما دیگه فرصت این که بریم یه کاندیدی دیگه دست پا کنیم نداریم. بنابراین جلسه گذاشتن، تو جلسهشون به این جمع بندی رسیدن که بعد برن سراغ آقای میرحسین و نفوذ بکنن به صورت آشکار و پنهان تو ستادهای آقای میرحسین. جلسه چهارم عید با آقای میرحسین پنهانی گذاشت سازمان مجاهدینیا. آقای میرحسین هم گفت صداشو صدا این جلسه رو بیرون در نیارید، کاملا باید پنهان باشه، کسی نباید بفهمه، چون من میخوام از اصولگرا رأی جمع کنم، اصولگرا بفهمه من با شما نشستم به من رأی نمیدن، اون شکافه رو باید ایجاد کنم. بعد میگه که شما از من انتظار نشوید من با شما عکس دو نفره بنازم، ولی بدونید که 90% فکر من با شما یکیه. دوم خروس تو اون جلسه زد بیرون. معلوم شد که ایشون تمام این ژست مستقل بودنش دروغ بیش نیست، نیازمند حمایت جریان اصلاحاته، خودش هم میدونه این اوانانسای درشتی همشونه اینا کننده کار نیستن. چند روز بعدش با مشارکت همچین جلسه گذاشت، چند روز بعدش پنهانی با ملی مذهبی های همچین جلسه گذاشت، به لطف امام زمان به برکت زحمات سربازان گمنام این منتشر شد، ما ظرف 24 ساعت منتشرش کردیم، در اختیار مردم گذاشتیم که مردم بفهمید این دروغ داره میگه. پشت صحنه دستش با طیف رادیکالی که بر علیه نظام شمسی کشیدن دستش توی کاسه است، نگاهش نگاه شرقی است، اما نیازمند حمایت این هاست. بلافاصله تو ستاداش این اتفاق افتاد، آقای صفدر حسینی و اصلاحات معرفی کردن به آقای میرحسین، آقای میرحسین هم بهزادیان نژاد دستش گذاشت دست آقای صفدر حسینی، یه اختلافاتی هم پیش اومد ولی اختلافات برطرف کردن، راه افتادن تو کل کشور، تو تمام استانها ستاد آقای میرحسین با ستاد اصلاح طلب یکی شد، تو بعضی از استانها نشد مثل تهران، ستاد اصلاحات یکی شد ستادای میرحسین و در رأسش یه عالم مشارکتی گذاشتن، مشارکتی که همه جای کشور آدم دارن، در رأسش شد مشارکت. آقای میرحسین رخنه رو پذیرفت، یک جشن تو برج میلاد اصلاح طلبا گذاشتن، از میرحسین و اعوان انصار و ستادش دعوت کردن، گفتن تو اون جشن ما باید به میرحسین بفهمونیم کار کردن چه جوریه. این حرفایی که میرحسین داره میزنه که هم حرفای آقای احمدی نژاده که چه فرقی میکنه؟ جالب در مدن گفتن این همون احمدی نژاد عاقله دیگه، فرقش چیه؟ گفتن این همون احمدی نژاد، فرقش اینه که این عاقله، این که همه این همین حالا میخندن ولی این هم کلام زدن، گفتن این همون حرفای احمدی نژاد داره میزنه، فرقش اینه که این عاقله، حالا از نظر خودش. گفتن آقا این ادبیات رو باید عوض کنی، آقا نمی‌رسن تو اگه میخوای پیروز بشی باید با ادبیات اصلاحات حرف بزنی. مرتب بهش جلسه میذاشتن، پیغام میفرستادن، آدم میفرستادن که بابا این نمیشه، دیدن فایده نداره، گفتم باید یه جشن بزنیم، تو اون جشن بریم بفهمونیم کار کردن چه. تو برج میلاد تهران جشن گذاشتن، آقایون نبودید احتمالا ببینید، چون ما حالا مجبوریم بعضی اینجا رو از نزدیک رصد بکنیم، اوضاعی بود، یعنی شما تمام اون اتفاقاتی که تو اون 8 سال دوران خاتمی افتاد در حوزه فرهنگ و کارنامالا و همه رو یه جا جمع کردن تو 2 سال 3 سال، ببین چی شد، دختر و پسر و ماتیک و سرخاب و مخلوط کردن تو هم دیگه، هر سیاه نمایی میتونستن بر علیه نظام کردن، یک کلیپی هم اونجا پخش کردن که کاملا کلیپ منافقا بود، یه جشن حسابی. آقای میرحسین یه دونه زد با آرنجش به آیه بهزادیان نژاد، در من گفت یاد بگیر اینجوری باید جلسه برام بذاری. توی مسجد نازی‌آباد به زور 100 نفر جمع کردیم که نمیشه که. آقای میرحسین رخنه رو پذیرفت و جای کار به جای رسید که تمام سخنرانیش همین مشارکتی ها و همین آقایون می نوشتن در اختیارش می داشتن، این اون چیزی که اونم می دادن سخنرانی می کرد. خیلی مفصل، اجازه بدید من ازش عبور بکنم. حالا نکاتی هم بود که میرحسین برای ما کاندید، برای ما کاری تا حالا نکرده و ایشون اصلا اصلاح طلب نیست و ایشون ببین این حرفشون، آقای میرحسین ما را به مقصد نمی رساند مثل رابطه با آمریکا و آزادی هایی که مد نظر ما هست. اینا داره جلسه‌اش میگه. او یک اصولگراست، زمان امام هم او را قبول نداشتیم، یک هندوانه در بسته است و ابزار دست طرف مقابله. نگاهشون به میرحسین این بوده. با میرحسین میونه‌ای ندارن اصلا اینا. حالا بالاخره آقای میرحسین برادر رو به این شکل برگشت. من مخصوصا اینجا وایسادم که میرحسینشون جلوتر بریم، احتمالاً خیلی فرصت نمی‌کنیم در تو میرحسین صحبت بکنیم. همینجا میرحسین رو برای شما تا این حد خیلی کوچیک یک کالبد شکافی انجام دارم که بدونید که آقای میرحسین وضعیتش. خب تو این نمای توطئه نافرجام یک اهداف و استراتژی هم اینا داشتن که اینها خیلی مهمه. این اهداف و استراتژی است برای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم شد. تو اهداف بلند مدت تغییر و تهدید قانون و اساسی که در ذیل اون، حالا من میخونم براتون، سمت راست صدا و سیما، شورای نگهبان، نیروی مسلح، محدود کردن رهبری، مصوبات مجلس و حوزه دین و مذهب، جز موضوعاتی است که تو همون جلساتی که دو ساله ندارن برگزار میکنن، جلسات مجمع، جلسات جی 7، جلسات نمیدونم هاشمی، جلسات دوشنبه صبح، دارن رو اینها کار میکنن. یعنی باید رو افکار عمومی انقدر عملیات روانی انجام بدن، انقدر تخریب صورت بگیره که مردم نسبت به این ارکان، نسبت به این مؤلفه‌هایی که در نظام اثرگذار هستن، شبهه پیدا بکنن، مسئله پیدا بکنن که بعد بتونن به منظور و مأوای خودشون برسن. تو اونجا داره انجام میشه که حالا واردش بشم، خیلی مفصله. حصر رهبری و ولایت فقیه برادرها جزء اهداف اصلی و استراتژی اینهاست. یعنی اصلا شما آقای احمدی نژاد، من گفتم آقای احمدی نژاد بهانه ای است در دست جریان اصلاحات برای انتخابات، که آقای احمدی نژاد باشه، آقای احمدی نژاد اصلا مهم نیست برای اینها. اینها حالا به دلایل خط و خطایی که بعدا حالا اتفاق افتاده، یک بهانه تو این بود از زمان در طول این 30 سال انقلاب در اختیارشون قرار گرفته، به نظرشون میرسه که نظام در ضعیف‌ترین وضعیت خودش قرار گرفته. ببین برادرها، تحلیل دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس این هستش که نظام جمهوری اسلامی بعد از 30 سال در ضعیف‌ترین وضعیت قرار گرفته، باید ضربه نهایی رو بزنیم. دقیقاً همین تحلیل رو اینا تو جلساتشون هم دارن. عجیبه. حالا من جلوتر ارتباطاتشون با خارج از کشور عرض می‌کنم. همین تحلیل رو دارن که نظام الان در ضعیف‌ترین وضعیت، الان ما باید اقدامات خودمون انجام بدیم. یعنی این فرصت رو به هر قیمتی نباید از دست بدیم. برای اینکه این فرصت رو به دست بیارن، یه شروع بر ارکان اصلی رو باید بزنن که ساختار رو بشکنن، وگرنه نمیتونن برن سراغ حاشیه. کار رو به جایی رسوندن که شما تو این فتنه هدف اصلی مقام معظم رهبری قرار گیره و هنوز که هنوز در خیابان‌های تهران، حالا شما تو استان‌ها شاید خیلی نبینید اینو، تو خیابان‌های تهران هر شب بر علیه مقام معظم رهبری رو دیوارا شعارنویسی، تو کوی دانشگاه، تو دانشگاه، تیر کینه اینا مستقیم تو این فتنه به سمت مقام معظم رهبری و ولایت بود، مستقیم. فکر نکنید اینا با مصداق خیلی مشکل دارن برادرا. اینا من به عنوان یک عسكر امنیتی که کامل داریم رصد می‌کنیم، یک زمان اینا با مصداق رهبری مشکل داشتن، میگفتن که این ایشون نباید باشه، بعد موسوی خوئینی هم شده رهبر. چرا ایشون شده؟ ایشون با مصداق مشکل داشتن. ای یکی دو سال بعد مصداق عوض شد، گفتن که آقا با مصداق ما کاری نداریم، مصداق الحق و الانصاف، ایشون غیر از ایشون کسی دیگه کشور رو نمیتونست اداره بکنه. اینا میگن این ردا برازنده ایشونه، هیچ که غیر از ایشون. امروز هم تو متهمای زندان ما هم دارن میگن، قبلا تو جلساتشون هم میگفتن، گفتن آقا خدای کلی کسی غیر از آقا نمیتونه کشور اداره کنه. حرفایی هم که اخیرا با آقای هاشمی لطف کردن دارن میزنن، به چه بهانه یا عرض میکنم بپرسید من بگم بهتون برای چی دارم. خب ببینید معلومه آب که وقتی ولایت فقیه برگشت چه اقدامات پیچیده اینا انجام داده بودن که نشه این کار، ولی شد و امروز چقدر نسبت به اون نقد دارن. نه بخ نیست، نترس. اینا با خود ولایت فقیه رفتن سراغ خود ولایت فقیه. ببین بعد در اومدن تصمیم گرفتن، گوش بکنین، گفتن که ما باید حالا که اینجوری شده کدام در بیارم. عرض کنم ببین آقای اینا طرحشون این شد، گفتن که ما باید آقای احمدی نژاد بکنیم کاندید بیت رهبری، آقای میرحسین رو بکنیم کاندید بیت امام. ما بیت امام و بیت رهبری رو در مقابل هم قرار بدیم که اگر احمدی نژاد شکست خورد، بیت رهبری در مقابل بیت امام شکست خورده. ببین هدف چقدر بالاست. بیت رهبری در مقابل بیت امام شکست خورده. وقتی این اتفاق بیفته دو حالت پیش میاد، هم ریاست جمهوری ما به دست آوردیم، هم ردای رهبری برمیگرده به بیت امام. آقای سر حسن آقا میگه که به یه بنده خدایی که مثلا برید با آقا بگید که مثلا این ردای رهبری خوبه برگرده به بیت امام. این بنده خدا میگوتش که من خیلی این پامپا کردم چجوری بگم با آقا، نگم آخه بعده چیکار بکنم چیکار نکنم. میگفت دیگه خودم از نام جذب کردم، گفتم بذار بگم. میگفت خدمت آقا اینو مسئله کردم، گفت اینو به خودت هم گفت، به شما هم گفته، معلوم میشه به خود آقا هم گفته بوده. و امروز اینا دارن طراحی میکنن برای اینکه این اتفاق بیفته. حالا بعضی از دوستان میگن ایشون خیز برش برای ریاست جمهوری، من خدمت شما عرض بگم بکنم که ریاست جمهوری هدف کوتاه است، ایشون خیز برش برای ریاست مجلس خبرگان، بعدش هم رهبری. حالا من مطلب دارم از آقای سید حسن آقا، مطلب دارم براشون. بذار همینجا بگم. موقعی که آقای خاتمی میخواست بره خدمت معظم رهبری، آقای سرطان آقا در اومد گفتش که آقای خاتمی، بعدم به میرحسین هم همینو گفتم، شما داری میری پلو آقا، نری اونجا اجازه بگیری، یا شما میری پلو رهبری حق این که بری اجازه بگیری نداری، میری پلو مقام معظم رهبری میگی که، البته من میگم مقام معظم رهبری، اونا که نمیگن، میرید اونجا شما وضعیت کشور رو ترسیم کنیم، اوضاع اجتماعی اقتصادی نمیدونم دشمن در آستانه حمله چی و چی، مردم همه نگران، اینا آسیب ها رو مطرح بکن، بعد بگید که آقا بالاخره جامعه و نخبگان و احزاب و جریان های سیاسی من دعوت کردن که بیام پروسه یه کاری برای این کشور بکنم، منم به این جمعنی رسیدم که امروز تکلیف دارم اومدم به شما بگم که میخوام بیام. نهید اونجا اجازه بگیرید. همین حرف رو بهزاد نبوی هم جداگانه با آقای خاتمی میگه که میری پلو ایشون، اجازه نهید بگیرید. چرا آقای نبوی بدن اجازه بگیرن؟ وقتی هدف یک اقدامی در کشور این فتنه، وقتی هدفش مقام معظم رهبریه، طبیعیه که باید به کاندیدا بگن نگن که شما اجازه بگیرید، بلعکسش باید مطرح بشه. شما هدفتون زدن آقاست، شما هدفتون به زیر کشیدن نظام ولایی در این کشوره که تمام ساختارهای این نظام تو این 30 ساله بر اساس نظام ولایی شکل گرفته و سر خود مونده. این همه بی حرمتی نسبت به جایگاه ولایت فقیه که سکان اصلی این کشور بوده، تو تمام پیش‌های خطرناک این کشور رو اداره کرده و نجات داده، چه زمان امام بشه بعد از امام، بعد به این داری شما حمله میکنی؟ و امروز تو دستگاه اطلاعاتی دشمن بررسی‌هایی که تو کشور کردن به همین جنبندی رسیدن که تا این هست. جالب از من همینجا به شما بگم، آقای فوکویاوا میگه که شیعه دو بال دارد، یک بال سرخ شهادت و عاشوراست و یک بال سبز تشیع انتظار برای ظهور مهدی فاطمه سلام الله علیها. بعد همین آقای توکویاما میگه که محور سومی که این دو بال بر روی آن استوار است ولایت فقیه است و ما اگه بخوایم به هدف برسیم اینو باید تضعیفش بکنیم. این آقای توکویاما میگه اینو باید از بین ببریمش. اصلا مهندسی جناب آقای توکویاما در داخل ایران مهندسی معکوسه. میگه که ما باید شهادت طلبی را در کشور ایران به میل دنیا زدگی تبدیل بکنیم، یعنی علاوه بر ولایت اینا رو هم مطرح میکنیم، باید اینا رو دنیا زده بکنیم. نقطه عزیمت فکری ایدئولوژی دینی اینها باید بره به سمت سکولاریسم تا بتونیم اینا رو درون بریزیم بهم. حالا من جلوتر روی این بحث خیلی بحث دارم. این در حالت آقا اینا نگاهشون اینه، پس حصر رهبری و ولایت فقیه جزء مبانی اصلی اینهاست و اینها میگن ما باید این جایگاه رو در واقع مورد هدف قرار بدیم و نبادیم باقی بمونه. حالا مباحث ما اینجا زیاد داریم که اجازه بدید من ازش عبور بکنم. حذف نظارت استثنایی و شورای نگهبان جزء اهداف میان مدت و کوتاه مدت اینهاست. حذف احمدی نژاد به هر قیمت جزء برنامه‌های کوتاه مدت اینهاست. میگه آقای میرحسین، میگه که آقای موسوی، میگه که موسوی خوئینی منظورم، میگه که اگر شمرم بیاد بهتر از آقای احمدی نژاد، یعنی ما حاضریم شمر بیاد ولی ایشون نیاد. حالا یه نکته دیگه من دارم از عرض کنم که آقای موسوی خوئینی اگه پیدا کنم، میگه که ملاک برای ما اصلاح طلبان رأی آوری کاندید است. شما اگر پیغمبر خدا را بیاورید و کاندید کنید، اگر رأی نداشته باشد ما پشت سر او قرار نمیگیریم. شما همتون اهل فن نید دیگه، این حرف یعنی چی؟ پیغمبر خدا رو بیارید اگه تو جامعه رأی نداشته باشه ما پشتش نمیریم. نگاه کاملا نگاه لیبرال دموکراسی، کاملا نگاه غربی است. حالا از این مطالب زیاد داریم. هست احمدی نژاد به هر قیمت بازگشت به قدرت بدون کمک رهبری با عبور از مبانی دینی، بدون از کمک رهبری، همین بود که خدمت شما عرض کردم که آقای سدحسن آقا، آقای بهزاد به اینا میگن که میری پلو آقا اجازه نگیر، ما به قدرت برمیگردیم بدون کمک از رهبریشون. با خودش کار داریم، با خودش کار داریم. آقای خاتمی میگه که من اگر به قدرت برگردم، این بار میگه من اگر به قدرت برگردم از جایگاه ولایت فقیه و رهبری چیزی باقی نخواهم گذاشت مگر یک جایگاه تشریفاتی. آقای مهدی هاشمی ببین چی میگه. آقای مهدی هاشمی میگه که اگر پدر من بیاید قانون اساسی را تغییر میدهد و اصل ولایت فقیه رو حذف میکند و یا مصداق آن را تغییر میدهد. همه خیز برای آقاست، بی خود نیست. این همه الان برای علی مقام رهبری داره شعار داده میشه، نوشته میشه. البته من چون تو حوزه اصولگرا هم به اندازه هم اصلاح طلبا کار میکنم، میدونم، بهتون بگم که خیلی هاش هم محصول کمکاری های ماها اصولگرا هاست. ماها کجا کم آوردیم آقایون؟ احزاب اصولگرا، نخبه های در حوزه اصولگرایی کجا کم آوردن؟ کجا ماها اسیر ابهام و شبهه و اینها شدیم؟ این خاک، این قبار فتنه چه مقدارش رو سر و صورت ما نشست که اونجایی که باید در مقابل رهبری و ولایت سینه سپر میکردیم مثل یاران حضرت ابو عبدالله که این تیر کینه دشمن به سینه ما بخوره، ما کشیدیم کنار، خورد با آقا. دولت اصولگرا با سرعت رفت، آقا هم حمایت کرد، کجا کشید کنار که آقا مورد حمله دشمن قرار بگیره؟ تحلل‌های ما، کمکاری‌های ما، عدم بصیرت با آگاهی در حوزه اصولگرایی که دامن خیلی از مسئولین اصولگرا هم متأسفانه گرفت که من جلوتر باهاشون حرف دارم و به شما خواهم گفت، اینها زمینه‌هایی شد که دشمن احساس کرد که الان تو این دوران از انقلاب بعد از 30 سال میتونه ضربه نهایی به این نظام بزنه. اینها باعث شد که دشمن احساس کرد که ما الان در وضعیت ضعیفی قرار داریم. برادرها تو این انتخابات در طول 30 ساله این کشور نمونه نداشه. در این انتخابات در آمریکا ستاد انتخاباتی تشکیل داد دشمن، ستاد انتخاباتی، کمیته تشکیل داد از انتخابات ایران حمایت بکنه، پشتیبانی بکنه این آقایون رو. اونجا کمیته تشکیل شد، لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز، تو این یک سال و نیم دو ساله داشتن هدایت میکنن از بینون انتخابات داخل کشور. یک جاهایی هم ماها کم آوردیم، یک جاهایی ما کشیدیم کنار که آقا مورد هدف قرار گرفت. اینجا هم ما مد نظرم باشه، من فرصت ندارم در تو اصولگرا هم حرف داریم با هم بزنیم، در دل خودمونه، حالا بموند. حالا همین دو دقیقش گفتم دیگه، سه دارم طلب میگم تا آخر سر اونم میگم. تر محدود و پاسخگو کردن رهبری، فعال کردن مجلس دیگه، شما نمیدونید یعنی من باید بگم؟ وقتی ما نامه آقا رو تعلل میکنیم تو پاسخش تأخیر میندازیم، بعضی از آدما رو عرض بکنم خدمت شما که به کار میگیریم که مورد نظر آقا نیست و ما میدونیم مسئله درست کرده تو مجموعه اصولگرایی، اینا چیزایی است که به دشمن این جرأت رو میده که این برخورد رو بکنه. همین مقدار خوبه دیگه. چشم. طرح محدود و پاسخگو کردن رهبری. البته من یه نکته بگم، آقا این اشتباه نشه. ببینید در درون اصولگرا مسائل هست، خط و خطا هست، بعضی از مشکلات هست، اما در مقابل این فتنه‌ای که اینو طراحی کردن اصلا قابل مقایسه نیست. به اشتباه نیفتیم. بله این چیزی که ایشون میگه درسته، ما باید خودمون هم نقد بکنیم، ایرادا باید برطرف بشه، ولی باور بکنید من به عنوان کسی که نزدیک دارم این دو تا حوزه رو، با گوشت و پوست با این ارتباط دارم، میدونید تو کشور بعضی از دوستان میدونن که من دارم میرم همه جا حرف میزنم، اصل کار تو دست ما بوده، خوب میدونم، یعنی بدون واسطه شما دارید مطلب رو میشنوی. من یه سخنران نیستم که اگه کسی شنیده باشم به شما منتقل کرده باشم، این محصول کار خودمونه دارم من به شما ارائه میدم. این فتنه و این توطئه بسیار پیچیده بود و میرفت نظام و تار و پودش رو به هم بریزه. در مقابل این خط و خطاهایی که حالا اشاره من کردم، میخواد این که شما فکر نکنید حالا ما یه طرف قاضی داریم میریم، بدونید که ما هم میدونیم بعضی از مسائل قابل مقایسه نیست، ولی چشم سعی میکنیم به بخشش توجه بکنیم. تر محدود و پاسخگو کردن رهبری، فعال کردن مجلس قربان جهت نظارت و نقد رهبری، شورایی و مدت‌دار کردن رهبری. آقای موسوی خوئینی میگه که بابا دو تا 5 سال بشه رهبری تموم بشه بره به کارش دیگه، یعنی چی؟ تا انقلاب، تا ظهور امام زمان ادامه پیدا بکنه. نگاه کنید جمعش بشه بره دیگه. بعد حالا یه جمعه اینو گفتیم به من به پیغام دادن، اینا رو نگو دیگه، ولی بذار بگم به شما، بگم بهشون، ما که دیگه رفتیم همه جوره. ببینید همین حرفی که آقای موسوی خوئینی زد، یه هفته دو هفته بعدش آقای هاشمی همین رو تو مجلس خبرگان مطرح کرد، یه هفته بعدش بلند شدن رفتن خدمت مقام معظم رهبری گفتن آره ما تو مجلس خبرگان به این نتیجه رسیدیم که بشیم یه بررسی بکنیم ببینیم بالاخره رهبری چیکارش بکنیم، زماندار باشه، مثلا شورایی باشه، چطور باشه، بررسیامون از همین الان شروع بکنیم. آقا میفهمم که خیلی خوب، حالا اگه شما به این رسیدید خب برید بررسیاتو بکنید، به هر نتیجه رسیدید بعد از من اجرا کنید. خدا وجود نازنین ایشون رو تلاوت بده، پرچم انقلاب به ایشون تو باشه. ولی این کارو کردن، دنبال این بودن. تو همین انتخابات، تو همین مجمع تشخیص مصلحت نظام، این بنده خدا موضوع مطرح کردن، گفتن بسیج رو باید از از مساجد بیرون کنیم. اینا رو شما نمیدونید. نشستن جلسه 3 ساعت 4 ساعت جلسه تو انتخابات، دو سه هفته مونده به انتخابات، داشتن یک مصوبه تو مجمع تشخیص مصلحت نظام که اصلا چه ربطی داره، داشتن یک مصوبه میذاروندن که بسیج از تو مساجد بره بیرون، برن تو یه ساختمون مخفی، تو چه ربطی داره اینو شدن نظامی مثلا تو مسجد مساجد چیکار میکنن؟ که به گوش آقا میرسه، آقا پیغام میدن که قرض حواستون رو جمع کنید. تعیین مرجع رسیدگی به شکایت از رهبری. عجب کاش من وقتشم همه اینا رو به شما میگفتم. به وجود آوردن عزل رهبری توسط محاکم قضایی. اینا یک کیفر خاص نشستن تو این جلساتشون تهیه میکردن که بدن به این قوه قضاییه از آقا شکایت کنن که آقا بیا به داد ما برس که قوه قضاییه بیا این رهبری رو بکش به محاکمه. این که نمیشه، ولی اینا میخواستن ابهت رهبری و ولایت رو بشکنن. برادر من مفصل این موضوع برای یه جای دیگه برسیم، برای هر کدوم اینا جداگانه با هم بحث بکنیم. ولایت فقیه، دین و مذهب تشیع ما در کشور که حماسه از ابو عبدالله رو به ودیه به ما آورده رسونده و به پشتوانه اون است که انقلاب ما سر پاس. حالا من اینا از نگاه دشمن به شما میگم، اینها جزء مؤلفه های قدرت ملی و جزء مؤلفه های قدرت نرم کشور ماست. اگر اینها شکسته بشه ما در مقابل دشمن سلاح و تجهیزاتی نداریم برای ایستادن در مقابل دشمن. اون چیزی که نظام جمهوری اسلامی رو در مقابل تمام دنیای دشمن، تمام دنیای اینها تونسته سرپا نگه داره و 30 سال ما تونستیم در مقابل دشمن بایستیم، همین مؤلفه های ماست، دین ماست، هیئت های مذهبی ماست، ولایت ماست، مرجعیت ماست. اینا اینو باید بشکنن. تو جلسات گفتم ما باید ابهت این جایگاه رو بشکنیم، ما باید اینو بشکنیمش. همین آقای کریمی که همین چند روز پیش اومد گاز اشکا خورد، همین 13 آبان در اومد به دورش میگفت که من اومدم اینجا این بوت بزرگ رو بشکنم. بوت بزرگ رو بشکنیم؟ بابا در نظام جمهوری اسلامی دشمن امروز به این رسیده که اون چیزی که 30 سال انقلاب ما رو سرپا نگه داشته ولایت فقیه. شما نفهمیدید؟ شما که تو دامن امام بزرگ شدید، شما که نون امامو خوردید، شما که دایه انقلابی گری دارید، نفهمیدید؟ خدا به داد ما برسه که آخر عاقبت همه ما باید ختم به خیر بشه با این چیزی که آدم داره در این کشور میبینه. دقیقاً اون اتفاقاتی که در صدر اسلام برای حضرت امیرالمومنین علیه السلام و برای امام حسن علیه السلام یکی پس از دیگری برای اهل بیت افتاد، ما درک نمی‌کردیم، هی می‌گفتیم مگر میشه یه همچین اتفاقی بیفته؟ شد، این اتفاق افتاد تو کشور ما. ما امروز خوب میتونیم درک بکنیم تو این کشور چه اتفاقی افتاد با این کاری که این آقایون انجام دادن. بذارید من همینجا خدمت شما عرض بکنم، برادر دشمن اومد تو کشور ما طراحی کرد. من گفتم خدمت بعضی از آقایون که هستن، جلسه دعوای بین رامسفلد و رایس رخ داد. رامسفلد نظرش این بود که برای علیه جمهوری اسلامی باید با ماشین جنگی و به صورت جنگ سخت برخورد بکنیم. 56 پایگاه نظامی همین الان دور تا دور ما مسلح تا دندان مسلحن. یادتون هست که تو کشور ما همش رزمایش انجام میدونه که الان میخواد جنگ بشه. خانم رایس میگفتش که بابا جان با ایران از طریق جنگ نمیشه به اهداف رسید. ما رفتیم بررسی کردیم. چجوری بررسی کردن؟ 7 تا تیم اطلاعاتی وارد کشور ما شده. اینا مستند من به عنوان امنیتی دارم شما میام. مستندش در اختیار ماست. اومدن بررسی کردن که به اینا گفتن آقا برید بررسی بکنید چی شده که 30 سال انقلاب ما، انقلاب ایران سر پاس علارغم تمام این تهاجمای مختلفی که ما انجام دادیم. چه عناصری تعیین کننده است؟ اومدن بررسی کردن، به چند تاشو من به شما میگم نمک این جلسه‌مون بشه. در اومدن گفتن که آقا اینا یک امام حسینی دارن، این نوه پیامبرشون بوده. 1400 سال پیش یک حماسه آفریده با یک حداقل نیرو با زن و بچه‌اش در مقابل انبوهی از دشمن ایستاده، شجاعت خودش نشون داده، ایثارگری، از خودگذشتگی، شهادت، همه چیز از اونجا به اینا رسیده. آقا اینا داره دشمن کافر میگه، گوش بکنید، دشمن کافر داره اینا میگه، از اونا به ارث به اینا رسیده و اینها به تأثیر از اون فرزند نوه پیامبرشونه که این ایستادگی در مقابل ما انجام میدن. ما همه طراحی‌ها رو می‌کنیم، عین کلام اونا رو من به شما میگم، ما همه طراحی‌ها رو انجام میدیم، یک محرم میاد و یک آشوبایی میاد که اینا دارن، با یک یا حسین 70 میلیون نفر سیاه‌پوش میشن، ما با این چه بکنیم؟ بعد راهکار میده، میگن خب چیکار بکنیم، این چجوری به اینا رسیده؟ میگن از طریق منبرها، از طریق هیئت‌های مذهبی، میگن اینا رو برید هدف قرار بدید. شروع می‌کنن برنامه ریزی، راهکاراش هم ما داریم اومده برام. راهکارهایی که به اینا دادن، گفتن که آقا باید این بیرقای امام حسین از اینا بگیریم، این بیرقا اثرگذاره، این مدعی‌ها این مدعاها با این نسل جوان ارتباط گرفتن، این شور و حماسه و ایثار و ایستادگی و شهادت با خوندن اینا منتقل میشه. اومدن اصلا سراغ مدعای ما، نمونهش میشه آقای هلالی که شما دیدید، ما دستگیر کردیم اون بنده خدا، با چند واسطه رسید به سرویس های اطلاعاتی MI6. بعد برای مدعای مطرحه کشور ما هم اسنادی که به دست اومد بر اونم طراحی کردن، سراغ یکی پس از دیگری می‌خواستن برن که اینا رو به لجن بکشن در افکار عمومی. این بچه‌هایی که اینا الگوهاشون هستن، این الگوها رو جدا بکنن از این جریان. و جالبه، حالا اون آقایون ما توجیه کردیم که مشکلی پیش نیاد. سراغ بعضی از روحانیون مطرح هم که دیگه تریبون داشتن تو صدا و سیما و اینا، تو نسل جدید اثرگذار بودن، جزء طرحشون بود سراغ اونا هم برن. اینو باید بگیریم ما از اینا. گفتم ملودیه ها رو هم باید ما تغییر بدیم، این ملودیه های مدعی ها اثر گذاره. لذا آمدن کار به یک جایی رسوندن که بعضی از مدعای ما، بعضی از مدعای ما رفتن شروع کردن آهنگای مبتذل غربی و آهنگای قبل از انقلاب و اونها رو گوش کردن، ملودیه های اونها رو آوردن توی کردن ملودی مدعای خودشون و ذائقه جوان ها رو ما رو تغییر دادن. امروز جوان ما به جایی که بره پای مدعی برای امام حسین گریه میکنه، اگر ملودیه اثرگذار بود گریه میکنه، اگر ملودیه به دلش نشست شما 100 دفعه سال امام حسین ببری گریه نمیکنه. ببین دشمن چه جوری با ما داره میجنگه، فضای جبهه رو چه جوری عوض کرده. شما امروز اگر ملودی مدعی قشنگ بخونه، ملودی جدید استفاده بکنه گریه میکنه؟ نکنه، نمیکنه. دارن ذائقه های ما رو تغییر میدن دیگه. مدعای ما حماسه نمی سازه، مدعای ما انسان سازی درش نیست که قبلا بود، که اگر یه نفر می رفت هیئت تا یک ماه تضمین بود. امروز در جوان ما، حالا ما که خودمونیم دیگه، میره هیئتشو میره، خودشو خونمالی هم میکنه، از هیئت میاد بیرون، سطح که اونطور دختربازیش هم میکنه، نمی کنه؟ می دونید دیگه شما، همه کار میکنه، اثر نداره. اینا خوب ادب قرار دادن. سلام آفت هر چی؟ منبرهای ما هم باز همین کار کردن. کار رو به جایی رسیدی که الان بعضی از منبرهای ما، بعضی از آقایی میرن بالا، از اول تا آخر جوک میگن و میخندونن. این مدل جدیده، اینا جزء طراحی این هاست، جزء برنامه های این هاست. تو جبهه نرم با ما درگیر شدن. برادر بده من همینجور روزن هم بخونم. بعد از جنگ، تو زمان جنگ، شما با دشمنی می جنگیدی که در یک فضای امام برای ما به وجود درست کرده بود که تو اون فضا ما با دشمن می جنگیدیم. تو اون جنگ هر بلایی به سر ما میمد اهل من الاصل بود، غیر از اینه محصول درگیری سخت با دشمن می شود شهید. این شهید تلفاتی بود که دشمن به اثر ظاهر به ما وارد می کرد، ولی این شهید مایه برکت، حرکت، آبیاری درخت تنومند انقلاب می شود. توی محله نورانیت می آفرید، خانواده به اون شهید افتخار میکرد، این شهید در اعلی علیین جا داشت. و من گفتم خدمت از بعضی از دوستان که تو این فتنه اخیر به همه کس توهین شد الا شهید. ما اینا نزدیک نمونه نداشتیم به یه شهید کسی توهین بکنه. جایگاه رفیع شهید داره، 20 ساله داره از جنگ میگذره، هنوز کنیز شهادات نورانیت میآفرینن. ای کاش جنگ میکرد دشمن با ما، دشمن فهمید اینجوری دیگه با ما نمیتونه بجنگه. این مردم به تحصیل از سالار شهیدان وای میستن، خون میدن و این خون مایه برکت انقلاب، انقلاب داره هدایت میکنه. باید دیگه ما خون دادن از اینا بگیریم. یعنی اینها رو باید از این فلسفه شهادتی که آقای فوکویاما میگه باید از اینها بگیریم، ایدئولوژی شهادت رو باید از اینها بگیریم و ایدئولوژی دنیا زدگی رو به اینها بدیم، سکولاریست رو به این بدیم. یعنی این این فلسفه رو ما بگیرن. دشمن اومد تو یک زمین، امروز با ما داره میجنگه، به مراتب از دفاع مقدس پیشیده تر، سهمگین تر و اثرگذارتر. امروز تلفات به ما وارد میکنه، اصلا نمیفهمیم. این تلفاتی که دشمن به ما وارد میکنه که در اعلی علیین جا نداره، در اصل سافلین جا داره، جوانهای ما رو داره از ما میگیره یکی پس از دیگری. این تلفاتی که الان دشمن به ما وارد میکنه نه تنها نورانیت نمیآفرینه، آبیاری درخت انقلابو نمیکنه، که تیشه به ریشه نظام انقلاب داره میزنه. دشمن خوب فهمیده کجا با ما بجنگه، اومده بررسی اطلاعاتی کرده به این رسیده، همینجوری فضایی این کارو نمیکنه. از وقتی حالا اینه که بعضی از آقایونی که تو این انقلاب نقش داشتن فراموش کردن همه اینا رو، همه رو فراموش کرد، اصولگراش هم همینجور. این فتنه با این پیچیدگی شد آقا ماله ورشه راف داده این منور آقای لاریجانی ماله بکشه تمامش کنه بده آقا بیا صلح کنیم، یه نامه بدین تمام بشه زندانی آزاد بشن. کجای کاری ما؟ چه اتفاقی تو این کشور داره میفته که اینا به اینجا رسیدن؟ ثمره بیش از 200,000 شهید همینجا به ثمن بخش بفروشیم بره؟ این چیزایی که من دارم خدمت شما عرض میکنم 1,000 اتفاقاتی که تو کشور افتاده، بعضی اینا رو میدونن این آقایون، رفتیم گفتیم بهشون. این صحنه برادر بالاخره صحنه پیچیده یه دشمن برای ما درست کرده، تو خونه های ما نفوذ کرده، تو دلای ما نفوذ کرده. دیگه خاکریز جبهه‌های جنوب و غرب نیست، خاکریز تو خونه ها و تو دلای ما زده و ازش غفلت میکنیم. امروز بصیرت و آگاهی بسیار نیازمند جامعه و نخبه های کشور ماست. تدوین شرع وظایف جدید برای رهبری، تشریفاتی کردن رهبری که عرض کردم که آقای خاتمی گفت من بیام یه جایگاه تشریفاتی بیش برای رهبری نخواهم گذاشت. خب راهبرد آینده من فکر کنم یه ربع دیگه وقت دارم. تشکیل جبهه سیاسی، یعنی گفتن تا یه ربع دو، حالا تا دو هم میشه کشش تا رو خیلی نگم. تشکیل جبهه سیاسی فعال و زنده نگه داشتن جریان اعتراضی، بعد میدونید اینا رو چه من اجازه بدید وان اصلا جلوتر میخوام یه مقدار اعترافاتم فیلماشو برای شما نشون بدم بعضیشو ببینید که من چیز نه فعال و زنده نگه داشتن جریان اعتراضی بعد اینا میگفتن این یه اتفاقی که روز قدس و 13 آبان و 16 آذر و 22 بهمن همینجوری یکی پس از دیگری میخوان اینا شک بدن برای زنده نگه داشتن جریان اعتراضی. اینو گفتن که اگر ما بخوایم این آقایون که به ما رأی دادن پای کار نگه داریم، اگه بخوایم بریم مجوز بگیم که به ما مجوز نمیدن تجمع بکنیم، یا اگه تجمع و غیر قانونی بکنیم با اون برخورد میشه. فرصتای نظام باید استفاده بکنیم. این فرصتای نظام روز قدس 13 آبان 16 آذر محرم و 22 بهمن برای اینکه بتونن برای انتخابات شورا خودشون آماده بکنن. این حضور اینجوری، البته تو 13 آبان تمام نقشه‌هاشون نقشه براب شد به لطف وزراشون بدونید، چون من مسئول رصد این موضوع 13 آبان بودم. تو 3 هفته تمام امکاناتشون بسیج کردن، تمام رسانه‌های بیگانه، وآ، بی بی سی، همشون اومدن پشت سر اینها بستن، با هم جلسه گذاشتن بستن که ما 13 آبان به هر قیمتی باید زنده نگه داریم جریان اعتراضی. اگر 13 آبان رو نظام کنترل کنه فاتحه ما خونده است. و فکر میکنن که برابر جمعیتی که هر سال تو 13 آبان بیاد بتونن آدم بیارن، بیش از اون. تو 13 آبان من همینجا به شما گزارش بدم اون این است. تو 13 آبان بیش از 70,000 نفر جمعیت خودی اومد، که هر سال 20,000 تا 15,000 تا بیشتر نمیومد. 70,000 تا جمعیت خودی اومد. اینا که فکر میکردن 40,000-50,000 تا نیرو بتونن بیارن، خوشبینانه 4,000-5,000 نفر آدم اومدن، که این 4,000-5,000 نفر 80% زنده انقلاب و ارزلواش این دخترهای فاسد تو خیابونها بودن. بر اساس بررسی های اطلاعاتی تحلیل برای شما اداره نمیدم، یعنی زنده انقلاب. من تهران میدونم، بعد تو تهران ما فقط بیش از 1,200 یا 400 خانوار نفاق داریم، منافقانه بچه‌شون اعدام شدن. اینا نگاه بکنید، اینا همیشه تو جریانات فعالن، خودشون و اطرافیشون فعالن. فقط نزدیک به 1,200,000 نفر اتباع بیگانه تو تهران داریم که اینا تو تمام مراسم بر علیه نظام فعالن، حضور دارن، عبارنسارشون حضور دارن. عرازل و باش اینا شما حساب بکنید، این 4-5 هزار تا جمع 4-5 هزار تا جمعیت ببینید چی بوده اینا تونستن بیارن. بعد از این همه این فعال نگرش جریان اعتراضی موضوعش اینه، هدف قرار دادن حالا ارتباط و بهرگی از ظرفیت های بیگانه نظیر رسانه ها، سفارتخانه ها که فراون NGO ها که جز برنامه های آقای خاتمی گفت ما نیروهای اجتماعی خودمون رو باید تو این NGO ها متراکم بکنیم، انباشته بکنیم برای روزی که میخوایم اینا رو یه دفعه رها بکنیم بریزیم تو خیابونا. و این کار رو تو این فتنه کردن. این NGO جز راهبردهای نظام لیبرال دموکراسیه، تو اونجا هاست. تمام انقلابای مخملی هم که در دنیا اتفاق افتاد انجیو ها نقش اول رو داشتن. خیلی فراوان، حالا من اجازه بدید عبور کنم، هدف قرار دادن رهبری که حالا کلی توضیح دادن، ترویج و تشریع نافرمانی مدنی، این جزء بذار من یه مستند از خود آقای موسوی خمینی براتون بخونم. آقای علی حاضری که همتون میشناسید، آقای حاضری جزء نزدیکان آقای میرحسین و ستاد آقای میرحسین، روز شنبه که مقام معظم رهبری جمعه سخنرانی کرد، روز شنبه جمعیت ریخت تو خیابون و اون اختشاش شد و چند نفر کشته شدن، همون شبی که این کشته ها که به خیابون داره داده میشه، آقای حاضری همون موقع رفته بالا آقای از کار خدمت شما که موسوی خمینی. اینجا هم بذار بهتون بگم، این که میگیم آقا اینو میخوام با رهبری برخورد بکنم، برادر من بچه های من عشق میریختن، گریه میکردن، تمام وقتی اینا رو رصد میکردن، این توته هایی که اینا داشتن درست میکردن. آقای نزدیک بالغ بر یک هفته هر روز روزی 7-8-10 ساعت اینا نشستن کار کردن، بررسی کردن، گفتن بر قیمتی شده باید رهبری تو این نمازجمعه بشکنیم. باورتون نمیشه ابهتش رو باید بشکنیم. ما به هیچ شک نباید بذاریم که صحبتایشون فصل خطاب باشه، نباید بذاریم صحبتشون فصل، تمام امکاناتشون رو بسیج کردن برای اینکه آقا وقتی که نمازجون صحبت میکنن قائل نخوابه، قائل ادامه پیدا بکنه، بگن شکستیمش و این کارو کردن. این کارو کردن شنبه نزدیک به 300-400 هزار نفر اینا آدم آوردن تو خیابونا. این آدم هایی که تو خیابون آوردن برکت همین جلساتی که 2 سال هر هفته دور هم دارن جمع میشن، هی طراحی میکنن که موفق شدن. ما چقدر وقت میذاریم برای حفظ انقلاب و نظاممون؟ چقدر میذاریم؟ چه جوری میذاریم؟ اینا دارن کار میکنن. گفتم باید بشکنیم. همین آقای حاضری همون شب که اینا گفتن که فصل خطاب نباید بزنیم حرف آقا باشه، میره بالا آقای موسوی خمینی. آقای موسوی خمینی میگه آقای حاضری این وضع تو خیابون ها تو یک ماه دیگه میتونید ادامه بدید؟ قابل توجه این آقایون خودی و غیر خودی که میگن براندازی نبوده، میگن شما، میگه شما میتونید یه ماه دیگه ادامه بدی؟ آقای حاضری این پامپا میکنه جواب نمیده، بهش تشر میزنه، میگه من با شما هم آقای حاضری، میتونی یک ماه دیگه تو خیابون و مردم نگهداری که اگر بتونی نگهداری ما کار رو به تحسن و اعتصاب سراسری میکشیم، بعد به سراغ شورای نگهبان میرویم، بعد از آن حجمه را به سمت بگونه ای به سمت رهبری میبریم که بر از چشمان شورای نگهبان بپرد. اینه کی داره میگه؟ یه بچه دانشجو داره میگه؟ یه جوونی که حالا مثلا تازه به دوران رسیده میگه؟ یا آقای موسوی خمینی پدر معنوی جریان اصلاحات داره میگه که این جریان رو داره راهبری میکنه؟ اینا فتنه نیست؟ اینا براندازی نیست؟ بعد ادامه میده، من فاکتور میگیرم وقت جلسه نیست برای اینکه این بحث نافرمانی مدنی، بعد ادامه میگه تو این 4 سال به حاضری داره میگه آقای حاضری تو این 4 سال مخالفت مدنی نماییم، قانون شکنی کنیم و در این 4 سال مرتب اعلام کنیم که این دولت نامشروع است، باید آنقدر هزینه ها را بالا ببریم که اینها عقب نشینی بکنن. نکته کلیدیش اینجاست، ابطال انتخابات فراتر از ریاست جمهوری برای ماست. چرا؟ شما میگه برای ریاست جمهوری نمیدید، چرا ابطال برای شما امروز مهمتر از رئیس جمهوری شده؟ میگه برای این که اگر ابطال صورت بگیرد رهبری فرو ریخته است. این آقای موسوی خمینی میگه، مستندش بسازیم خدمت آقا، رهبری فرو ریخته است. اینا اومدن برای رهبری، اومدن ولایت رو بزنن، اومدن نظام رو بزنن، ولایت ریخت، نظام ریخته. این ستون اصلی خیمه انقلابه، ستون اصلیه. هر کدوم از این آقایون از دست بدیم این نخای اطراف خیمه انقلابن، هیچ اتفاقی برای این نظام نمیفته. این ستونه رو دشمن میگه باید بزنیم. من فراموش کردم به شما بگم یکیش امام حسین بود اینا رسیدن، دومیش ولایت فقیه بود که اینا رسیده بودن تو سیستم اطلاعاتی بهش که باید بزنیم، سومیش مرجعیت بود، گفتم مراجع این نظام سرپا نگرشن، اینا رو باید بزنیم، نفوذ تو بیوت، رفت تو طرح این آقایون. از این مسائل فراونه که باید بزنیم، نظام باید بزنیم. این یعنی ترویج و تشریع نافرمانی، یعنی این برنامه‌ریزی برای انتخابات آتی که حالا میدونید ترویج غیر مشروع بودن دولت هم عرض کردم، تلاش جهت ایجاد انشقاق و انفعال در جبهه اصولگرایان، اینا جزء از کار خدمت شما که برنامه ایناست که این آخری متاسفانه اتفاق داره میافته، یعنی افتاده، نه که داره میافته. آقای لاریجانی بلند شده رفته پلو آقای مهدوی کنی، 3 جلسه 2-3 ساعته توی دانشگاه امام صادق که آقای مهدوی کنی بنزن وسط، ایشون بیاد با آقا صحبت کنه، با هاشمی صحبت کنه، یه بیانیه بدن تموم بشه، زندانی هم آزاد بشن بره به کارش. آقای لاریجانی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی. خب نمودار ساختار و سازمانی بذار ببینید، حیف این ریزه، بذارید من توضیح بهتون بدم. ببین بذار این نمودار سازمانی یا ساختار چارت سازمانی این توته و این فتنه است که چجوری این احزاب سیاسی و عالم‌ها چجوری به هم وصل بودن، اینا شبکه شدن برای اینکه نظام رو زیر بکشن. تو اون بالای بالا که شما می‌بینید نوشته لایه رهبری، آقای ما با تصابون کف مطلب رو اینجا آوردیم، کفش آوردیم، فکر نکنید قلوه، این کفشه، خیلی موضوع مهمتر است، مهمتره رو به آقا دادیم. ببینید خاتمی، خوینیا و میرحسین تو اون لایه رهبری هستن که از اون مستفیل پایینیش هم با حمایت و پشتیبانی بیدریخ جناب آقای هاشمی رفسنجانی که میتونید اینو جابجا هم بکنید اگه بخواید اون چیزی که من گفتم بهش برسید. آقای خوینیا، خاتمی، میرحسین موسوی اینجا هم که مستقیم آقای هاشمی حمایتشون کرده. آقای ابتهی تو زندان میگه که اون روزی که آقای خاتمی و خوینیا و میرحسین رفتن پلوی آقای هاشمی اومدن بیرون، خط اختشاش همون شب تو اون جلسه گذاشته شد، فردا اختشاشات شروع شد. لایحه اون پایینی نمیشه لایحه طراحی و سازماندهی، مهدی هاشمی، اسفیانفر، بهزاد نبوی، تاجزاده، امینزاده، لاری و مرشی، همون جلسه آقای مهدی هاشمی. ببینید برادرها، تو اون لایحه رهبری تصمیمات گرفته میشه، طراحی اونجا انجام میشه، اونجا براش ما جلسه ندیدیم، اینا تو لابیای شبانه تو خونه های آقایون تو جمارانه تصمیما رو میگیرن، بعد میارن تو این جلسه آقای مهدی هاشمی، اون حصه این راهبرد شکافته میشه، تبدیل به یک اقدام اجرایی و عملیاتی میشه، بعد میاد تو اون مستطیل درازه اون پایین مشارکت مجاهدین، کارگزاران، مجمع روحانیون، اعتماد ملی و حلقه میرسن، اینها رو با اعوان انصار و امکاناتی که سراسر کشور دارن همه رو چیکار میکنن؟ اجراییش میکنن. اراذل اوباش از سمت چپ، اون پازل پایینا از سمت چپ، اراذل اوباش یکی از امکاناتی بود که در اختیار نبود که من یه بخش کوچیکش رو به شما اشاره کردم، یه بخش کوچیکش. ستاد آقای کروبی که حالا مفصل من کروبی سوال کنید میگم، ستاد اصلاح طلبان، ستاد 88، کمیته صیانت اون زیر، کمیته صیانت، سازمان رای، پویش، ستاد فرعی زیر نظر ستاد اصلاحات داره فعالیت میکنه، ستاد 88 و سازمان رای و پویش، اینا سه لشکر نیروهای انسانی هستند که آقای خاتمی درست کرده. بعد از درون NGO ها میگید NGO ها کجان؟ اینجا آقای خاتمی گفت ما در مقابل بسیج، نظام بسیج رو میاره، ما باید لشکرهای انسانی بسازیم در مقابل بسیج. وقتی میگم بسیج رو میخوام بیرون کنم تو مساجد، ببینید اینا به هم وصل کنم ببینید چی در میاد. ستاد 88 سازمان رای پویش، اینا لشکرهای انسانی شد که اینا از دل NGO ها، نه از درون احزاب و تشکلهای دانشجویی، از درون NGO ها اینا رو آوردن، از بدن جامعه آوردن، اینا رو آموزش دادن. دو سه ماه اینا آموزش دادن، جزء 300 صفحه جزء آموزشی ما داریم از اینا. اینها همه آموزش دادن، اینا شدن لیدرهای این جریان فتنه و بعضی از سرای اینا رفتن خارج از کشور، تو امارات و دبی آموزش دیدن و برگشتن. همین ستاد 88 یا این سازمان رای و پویش، این جوونا، اینا آموزش دیدن که میتونن 300 400 هزار نفر جمعیت رو تو این تهران جابجا بکنن. اینا سه تا کارکرد داشتن قبل از انتخابات، تبلیغات وسیع کارنامه راه انداختن تو چشم و منظر و معوای مردم و دنیا نشون بدن که همه ملت ایران میگن دولت اصلاحات بیاد با لباسهای سبز. یک کارکردشون این بود که اگه از صندوق رای کسی دیگه بیرون اومد به دنیا بگن شما دیدید آدمای ما تو خیابون بودن، همه ملت از ما حمایت کردن، ولی از صندوق یکی دیگه بیرون اومد. یکی از سیاست این بود، این لشکرکشی‌های خیابانی جزء برنامه‌های طراحی شده بود که جلو دوربین ها اینا رو بیارن، که خیلی ماها هم همه خودی ها هم نگران شدن که چه خبره ملت ایران، اینا همه طرفدار اینا شدن، انقدر اینا تو حوزه امنیت روانی سنگین کار کردن. نکته دومشون همون نرم افزاری بود که خدمت شما عرض کردم، همین آدما قرار بود این کار انجام بدن. بعد سومشون بعد از انتخابات اختشاشات کف خیابونا، اینا لیدرهای هدایت جمعیت تو خیابونا شدن برای برخورد با نظام، آموزش دیدن اینا تو همین سه جا. ستاد فرعی سمت راست اون پایین که زیر نظر ستاد اصلاح طلب هاست، کمیته هایی هست، یکی از کمیته هاش کمیته جنگ روانی مسئولش آقای تاجزاده هست. برادرها، آقای تاجزاده مستقلن اینجا داره اقدام میکنه بدون ستاد میرحسین، ستاد اصلاحات با اعوان انصار خودش. روز شهادت از زهرا سلام علیها یک اطلاعیه پخش شد که 2000 دختر و پسر از میدان تجریش تهران با کاور سبز میخوان کارنامه رو بنوزن بیان برن میدان راهن. روز شهادت از زهرا، روزی که تو میدان ولیعصر بچه های هیئت رزمندگان هر سال هیئت دارن، قبل از انتخابات اینا می‌خواستن اختشاش به وجود بیارن، چون قبلترش من وقت نشد به شما بگم، چون قبلترش اینا طراحی کردن، اینها قبلا گفتن که زمستان سرد رو به زمستان داغ تبدیل خواهیم کرد امسال، اینا قبلا گفته بودن که اصلاحات خون می‌خواهد، اینها قبلا گفته بودن که ما باید بین جنبش‌های درون جامعه پیوند ایجاد بکنیم، این شکاف‌ها رو برطرف بکنیم، جنبش‌ها به تنهایی اگه بیان نظام باهاشون برخورد می‌کنه، بیان مثل جنبش دانشجویی بیاد نظام مهار میکنه، جنبش کارگری بیاد نظام مهار میکنه، جنبش ها رو باید به هم پیوند بدیم، اینها رو تبدیل به یک خیزش اجتماعی در مقابل نظام بکنیم، جزو برنامه های اینا بوده. این کشت سازی جزو طراحی تو جلسات اینا بوده، اینا قبل از انتخابات اصلا اینا میخواستن یک خونی ریخته بشه، یک پیرن عثمانی مثل انتخابات مثل قبل از مثل اون قضیه آقای سلطان آقا و آقای توسلی درست بکنن که بتونن یک موج روانی به وجود بیارن که رأی جمع بکنن، یعنی از هر شیوه و ابزاری استفاده کردن، از هر شیوه و ابزاری اینا ایشون انجام داد که ما بردیم گذاشتیم جلوی بهزادیان نژاد رئیس صدر انتخاباتی آقای میرحسین، گفتیم آقا شما نمیدونید امروز روز شهادت زهرا است، تو این روز گفت من خبر ندارم، بردم پلو میرحسین گفت من خبر ندارم، بلافاصله تو سایتشون گفتن که آقا همچین جلسه ای نیست، کنسلش کردن، چون میدونن که دیگه تار و پودشون به هم میرزه. بعد ما رفتیم پیگیری کردیم شای خدایی، پس این کی این که میگه من نمیدونم، رفتیم بررسی کردیم تو این کمیته جنگ روانی تو یک ساختمان پنهانی تو تهران ایشون تشکیل داده، خانیکی و نعیمی پور و حجاریان هم دارن به این خوراک میدن، ایشون داره مسئول کمیته جنگ روانی انتخابات، ایشون این اطلاعیه رو توضیح کرده. حالا از این مسائل زیاده ستاد میرسن هم که حالا یه بخشو مفصل عرض کردم، NGO ها رو عرض کردم، گروهک ها و ضد انقلاب به ویژه منافقین و نهضت آزادی، فقط 30 تا دست شده، 10 دقیقه دیگه وقتم تموم شد. نه بذارید ما به قول اون باقی بمونیم دیگه، چون نهارم باید بخورید بعدم مثل که ادامه داره جلسه تو. یعنی دیرتر نهار میخورید؟ خیلی عجیبه. دیگه حالا مسئولین جلسه هرچی بفرمایید. مسئولین جلسه هرچی بفرمایید. آخه نهارتون هم یخ کنه بده. ببینید آیون، فقط 30 نفر منافق سازماندهی شده توی این اراذل باش هدایت میکنن توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده. نقش نفاق خیلی عجیبه. خیلی عجیبه. اون بالا نقش جاسوسا تو ستاد اصولگرا هم جاسوس داشتن اینا. نقش جواسیس بسیار برجسته بود توی این انتخابات. توی ستاد اصولگرا هم اینا بودن. سفارتخونه ها که عجیب فعال بودن، عجیب مثل یک ستاد جنگ شبانه روز اینا فعالیت میکردن. اینا آدم های خوشگذرانی هستن، ساعت 2-3 بعد سفارتخونه تعطیل تو تهران، همه میرسن تو این باغا و تو این ویلاهای لواسون و کرجشون دنبال اشغالشون. ولی تو این 2-3 ماه از قبل انتخابات و این انتخابات و بعد از انتخابات سفارتخونه ها همشون اکتیو با تمام توان فعالیت میکردن، هدایت میکردن کارو. NGO های خارجی هم که مفصله قبل نشستن تصمیم گرفتن، گفتن تمام جوانهای ایرانی که خارج از کشوره همه رو باید گسیل کنیم برن داخل کشور در راستای انتخابات، اینا رو ما نیاز داریم. بعد گفتن علاوه بر اونها NGO های خارجی خودمون هم اینا رو باید تشویق کنیم، اینا برن تو ایران، برن به بهانه مختلف تو این چند ماه انتخابات باید اونجا باشن، از نزدیک اثرگذاری بکنن، که خیلیشون دستگیر شدن. آقای اون بالا لایه رهبری و اون لایه تبعی و سازماندهی ما با مسامحه، من اینکه حالا مسئله نشه، ما اینو با تسامح این کارو کردیم، اگر خیلی مول با خدچین مرتبطش کردیم با کشورهای خارجی به ویژه آمریکا و انگلیس، این آقایون مرتبطن برادر، آقای خاتمی خوینی و میرحسین، آقای هاشمی اوان انصارش، تعارف هم ندیم، همه جام داریم میگیم، به مسئولین هم گفتیم. بعضی از فرزندان این آقایون نامه میگیرن از این آقا، میبرن میدن MI6 انگلیس، از MI6 نامه میگیرن میرن میدن اینجا، ارتباط تا این حد. آقای خاتمی دفتر ژنو زده با آقای عبتری، میگه که ما بهش گفتیم بابا نزن این دفتر ژنو برام مسئله میشه، بعد میگه یه روز من تو هواپیما به سفیر سوئیس گفتم که این دفتر ژنو آقای خاتمی چجوری ارزیابی میکنه، میگه این دفتر، میگه اون گفت، میگه اون دفتر رو ما برای ایشون درست کردیم و اینجا بهترین محلیه برای ارتباطات ایشون با آمریکا و آمریکایی‌ها و غربی‌ها. بعد جالب اینجاست که بعد که رفتیم جلو اطلاعات اینجوری اومده که آقای خاتمی هر وقت میره تو دفتر ژنو با آقای رسام، با آقای بهنود، با خانم کاملیا، با خانم شیلز، اینا همشون سرویس اطلاعاتی بیگانن، خود دشمن اعلام کرده اینا آدمای ما هستند. جلسات پنهان آقای عبتری میگه هر وقتشون میره اونجا با خانم کاملیا و با خانم شیلز ساعت‌ها پشت درهای بسته جلسه داره. چه ارتباطی شما دارید با این آدمای ما مرتبط با سرویس های اطلاعاتی بیگانه. آقای مهدی هاشمی تو همین سفری که الان رفته بیرون از کشور رفت، این چند نفری که ما دستگیر کردیم دیگه داشت همه چیز اینا معلوم میشد، از کشور ایشون خارج شد. تو همین چند روزی که رفته با سرویس های اطلاعاتی انگلیس، آمریکا و صهیونیستای ایشون جلسه داشته. برای چی؟ خیلی عجیب. حالا مفصله که این نوع ارتباط، ارتباطات بسیار پیچیده‌ای که اینا دارن. خب عرض کنم که من بخش آخر صحبتم اجازه بدید بگم این فرضیه یا ببینین یه اتفاقی که تو کشور افتاد مسئولین یه همچین تعریفی ازش داشتن، جریانه از قبل. بنیاد سروس یه بخششه. بنیاد سروس که اصلا شما باید بشینید 3 ساعت من بنیاد سروس بگم. جان انشاءالله اینا دیگه سوالات جواب میدن یه چشم. بنیاد سروس اونم میگم چشم. خب حالا بذار اینو خوندید دیگه بذار من ازش رد شم. ما میگه جریان از قبل طراحی شده سیاسی برای تغییر در سیاست ها و جهتگیری ها و تغییر در برخی از اصول و مبانی نظام بوده. این اتفاق با خروج از قانون و عبور از حکم رهبری به کارگیری ظرفیت های داخلی و خارجی از جمله ایجاد اختشاش. ما اینو برگرفته از اعترافات تو 4 مؤلفه پاسخ دادیم، برنامه‌ریزی از قبل ببین بعد ما از کردیم چون دیدن شکست خوردن. اینا این توضیحات این دو صفحه که من بعد میشم اینه، چیزی نیست. این شکستیه که اینو خوردن، یعنی این اتفاقی که افتاد، اینها از چند ماه قبل بر اساس نظرسنجی خودشون به این جنبندی رسیدن که شکست خوردن. لذا جلسه گذاشتن گفتن هزینه شکست نباید بیفته گردن اصلاحات، هزینه شکست باید بندازیم گردن نظام. لذا شروع کردن این بحث تقلب و مسئولین کشور صلاحیت ندارن، اینا قابل اعتماد نیستن و از چند ماه قبل به صورت گسترده توزیع مثلا روانه این تو کشور اینو پخش کردن. آقای محتشمی پور کمیته صیانت درست کرد که بفهمونه به جامعه که انقدر خطر نزدیکه که ما میخوایم از رأی شما مردم صیانت کنیم. یعنی انقدر بزرگ کردن این موضوع رو به دلیل اون که شکست رو میدونستن و باید اینکه این هزینه به گردن خشونت بیفته گردن نظام، بعد اگر صندوق کسی دیگه بیرون اومد بگن که آقا ما قبل گفته بودیم میخواد تقلب بشه، ما از قبل گفته بودیم مسئولین صلاحیت ندارن و امانت دار نیستن، ما از قبل این کارا کرده بودیم و اون لشکرکشی ها هم که عرض کردن خدمتتون، اینا جزء تصمیمات جلسات و راهبردهای ایناست. من دارم عرض میکنم و تحلیل نمیکنم برای شما. جالب اینجاست که اینا میگن آقا شما که این نظرسنجیایی که ما تو خونه هاتون به دست آوردیم وقتی دستگیرشون کردین، گفتین آقا نظرسنجی شما که نشون داده شما شکست خوردید، چرا به آقای میرحسین دروغ میگفتید که آقای میرحسین ظهر اومد اونجا اعلام کرد که من پیروزم؟ گفت بله ما میدونستیم شکست خوردیم. آقای بهزاد نموی میگه، آقای تاج‌زاده میگه، آقای سید شریعتی میگه، آقای عبدی، همشون صفای فرانی، همه اینا که تو زندانن میگن ما شکست رو میدونستیم، ما رأی نداشتیم. به خصوص آقای تایزاده میگه من مسئول ستاد انتخاباتی کشور بودم، من میدونستم ما رأی نداریم و میدونستم که تقلبم شدنی نیست. حالا هم بهش میگه خب بگو، میگه منو بفرستید برم بیرون میگم، اینجا نمیگم، حالا میگم بهتون. ببینید اینا این طراحی رو شروع کردن، میگن که ما میدونستیم آقای احمدی‌نژاد تو روستاها رأی داره، رأی روستاها رو جز محاسبات اون حساب نمیکردیم که نکنه رأی اون بیاد پایین تضعیف روحیه بشیم و آقای میرحسین رویش از دست بده. به رأی ها 5% 10% به نظرسنجی ها اضافه میکردیم بعد میدادیم به آقای میرحسین. آقای علی هاشمی پسر اخوی آقای هاشمی بزرگ، ایشون مسئول نظرسنجی بوده، میرفته تو متروهای تهران نظرسنجی میکرده، به اسم نظرسنجی کل کشور میدادن به آقای میرحسین. اصلا یکی از کسایی که مؤثر بوده تو اینکه آقای میرحسین دوچاره این ابهام بشه که رأی داشته و چیز شد تقلب شده، آقای علی هاشمی، مؤثرترین فرد آقای علی هاشمی بر اساس اعترافات متهمی و اسنادی که ما داریم، ایشون خیلی مؤثر بوده. اصلا میگن که آقای میرحسین تقریبا پذیرفته بود که شکست خورده. میگن یک جلسه علی هاشمی رفت پلوی ایشون اومد، آقای میرحسین 180 درجه عوض شد. ببین حالا توی اینا که دارید میبینید، شما همین اعترافاتی که من گفتم، یه دونش مال آقای خاتمی، یه فیلم من ندارم ببینید اگه پخش بشه.
بله من چیزی میتونی داری این بند مزاجه بابا نبابه حفظ نیوهای شکلی جلستان آقای چهاروبی آمد پیشنهاد این بود که فتنه فرامور روشی میکنی موسایی که آمد کامل شد، موسایی و محتشم با هم دیگه یک مور همکاری کردن، یعنیشن محور هر تقلب.
این
یه بخش از اعترافات آقای مفهوم نبود. ایشون میگه که بعد از همه بررسی که شد آقای موسوی و آقای محتشمی نشدن محور طرح تقلب. میگه اینا جلساتشون تصمیم گرفتن که این بحث محور تقلب اینا مطرح کنن. حالا جلوتر باز ببین آقای محمد اصفیانفر شما نمیتونید بخونید من میخونم. میگه که شاید بیش از 8 ماه پیش بود که مصطفی تاج‌زاده در جلسات ما پیشنهاد کرد که قبل از هر چیز بحث تقلب را در دستور کار خود قرار دهیم. از 8 ماه قبل از انتخابات. میدونن اینا در مقابل دولت سوریه رأی ندارن، همه اینها بازی برای فرو ریختن نظام. اعترافات آقای ابتهی، میگه بحث تقلب یک بحثی بود که تقریبا از حدود 1 سال خورده پیش که بحث اولیه انتخابات مطرح شده بود، بحث تقلب هم همزمان باهاش مطرح شد. از 1 سال قبل بحث تقلب اینا مطرح کرد. حالا از این مدل چیزا زیاد داریم. حالا من اینجا بخش آخرش رو بخونم. میگه که آقای هدایت الله‌آقایی تو زندان میگه شایعه تقلب از ماه قبل توسط سخنرانی آقای هاشمی توی نماز جمعه کلید زده شد. بعد اوج روند پیشرفت پروژه اعلام سریع آقای محتشمی‌پور در خصوص ابطال انتخابات بود. یعنی اصلا تخم لق ابطال انتخابات توسط آقای محتشمی‌پور مطرح میشه. توی اعترافات میگن ایشون خیلی موثر بود. حالا آقای بهتره نشد باز موضوع داره آقای یا این همسر خود آقای هاشمی که شما مصاحبهش رو دیدید دیگه. دیدید حالا دیگه اجازه بدید من ازش بگذرم. اون مستندات هم یه سری فیلمه دیگه، دوستان گفتن فیلمای اختشاش رو نشون دادیم. ببین آقای موسوی خوینی میگه اگر مشاهده شد تقلبی صورت گرفته یا باید مردم رو در جریان گذاشته یا باید یک روش جایگزین رو به مردم معرفی نمود که مردم احساس کنن با این روش میتوانن به حق خود برسن، حضور تو خیابون ها. حالا اجازه بدید من رد شم چون وقت نیست. حالا یا آقای اصفیانفر میگه در این 4 سال خلاصه کارهای مصطفی تاج‌زاده این بود که در حرفها و نوشته هایش بروز میکرد، این عناوین است که همه مشکلات را به گردن رهبری بندازیم، احمدی نژاد را عامل رهبری بدانیم، اجماع علیه احمدی نژاد درست کنیم، گروه های سیاسی مخالف را متحد کنیم برای انتخابات اخیر، هم فضای خیابانی را سامان دهیم برای تقلب یا جشن. یعنی اگه پیروزم میشدن با جشنشون میخواستن بیان سراغ نظام. تاج‌زاده در انتخابات میگفت که ما اگر بتوانیم ببریم با تجربیاتی که این سالها کسب کرده ایم به راحتی میتوانیم رهبری را مهار کنیم. شاید به معنای مصطلح همه این حرفای آقای تاج‌زاده همون بحث انقلاب مخملی رو به ما معرفی میکنه. این آقای اصفیان فرد رو میگه. حالا بعد اجازه بدید من برم دو سطح دیگه از اونا رو بگم و جلسه رو جمع کنم که انشالله به نهارم برسید. این آقا فیلم وقتتون رو میگیره. آقا مطالب مهمتر من دارم اجازه بدید. این آقا اون فیلم های همین درگیری هست. خب عبور از قانون، ببین برادر، عبور از قانون و ایجاد اختشاش. آقای موسوی خوینی ها میگه باید هزینه ها انقدر بالا بره که در مقابل حتما ابطال صورت بگیره که حالا اینو گفتن بهتون. آقای محتشمی پور اینجا جالب میگه ما سلسله کارهایی رو در نظر داریم که قبلا باید به اطلاع مهندس موسوی برسانیم، برنامه‌ای در نظر داریم. چیه اون برنامه؟ میگه منظور ما طرح الله اکبر تا ابطال است. این انتخابات باید فاقد مشروعیت است، لذا هر روز از ساعت 10 به بعد باید الله اکبر بگوییم تا ابطال صورت بگیره. الله اکبر مال کیه؟ آقای محتشمی پور. امروز آقای محتشمی پور تو خونش یه دار و زهرا زده، مسجد زرار درست کرده برادر. بدونید شما که تو شهر سایز دعا کمیل میخونن. همین دو هفته پیش آقا رفت اونجا سخنرانی کرد، ملت خودشون صداشون در اومد. در منم گفتم بابا ما بچه‌هامونو به زور داریم نماز خون می‌کنیم. این حرفای تو که دیده در نماز از ریشه می‌زنه. که از منبر اومد پایین رفت. مسجد ضرار درست کردن اینها. آقای ثانی بلند شد اومد تهران هر شب دعا کمیل انداخته تو دفترش. خط من بگم به شما، من وقت نکردم به شما بگم اینها تصمیم جدیدشون این هستش که ما بعد هیئت‌های مذهبی دعاهای کمیل اینا رو راه بندازیم. ما تو بدن جامعه مردم فکر کردن ما بی‌دینیم. بعد بگین که ما با دینیم. بعد جالب اینجاست که آقای موسوی خوینی تو انتخابات میگفتش که به این ستادا بگید ولو به این شریک سوری، گوش بکنید برادرا، موسوی خوینی ها میگفت ولو به این که سوری برای نمایش هم که شده موقع نماز ببندن در رو بگن ما نماز میخونیم. صبح ها زیارت عاشورا بندازید. ما بعد این مردم دینداری خودمون رو بگیم. شما دینداری؟ من وقت نکردم امروز به شما در حوزه دین بگم اینا چه حرفایی دارن در حوزه دین میزنن. عجیبه. اصلا آقای خاتمی اساسا قرآن قبول نداره برادر. شما در رابطه وحی و در رابطه با موضوع اینهایی که آقای سروش و شبستری گفته بود یادتونه دیگه. اینجا اینجوری داره میشه. تقصیر این ضربه‌ای که من زدم درست شد؟ بذارید همین الان اینو بخونم. این مهمه شما روحانیت بدونید. ایشون بدتر از صد شد. ایشون بدتر از آقای بدتر از شبستری و سروش حرف میزنه. شما گوش بکنید، این امانته، اینو فقط ما برای آقا فرستادیم. ببینید شما بدونید که اینها از لباس روحانیت، از دین و مذهب، از انقلابیگری یک پوسته ای فقط تو تنشونه، وگر از درون کاملا اینا مشکل اساسی دارن. میگه که در کشور ما و جامعه ما مشکل اساسی وجود داره و آن عقب ماندگی های فکری و اجتماعی مزمن است. زن را جنس دوم میدانند و اگر بدون تعبیر و تغییر دید به قرآن و فرهنگ اسلامی نگاه شود، این القا میشود که آیات قرآن بیشتر خطاب به مردان واقع شده است. با اینجاش که من کاری ندارم اینجا ببرم. آیات قرآن، خوب گوش کنید بذار، آیات قرآن و مستندات دینی به گونه ای است که افرادی که بیشتر تفکر سنتی دارند می توانن به قرآن و متون اون استناد کنن. افراد سنتی، ادامه شو گوش کنید. میگه اخیرا مطالبی از آقای شبستری سروش در مورد وحی مطرح شده است که بخشی از آن درست است، چرا که وحی یک سری سخنان بوده که بر دل پیامبر وارد شده و حقیقت آن بر ما آشکار نیست. از اینجا بعدش آقای خاتمی اضافه میکنه، میگه که به همین دلیل برای ما قابل استناد نیست. احکام قرآن به همین دلیل که به دل پیامبر نازل شده، ما نمیدونیم چی بوده، برای ما قابل استناد نیست. بعد ادامه میگیم و انتقاد آقای شبستری سروش در مورد وحی درست است. به نظر میرسد برخی از احکام متناسب زندگی قبیله‌ای است. گوش کنیم برادران، میگه به نظر میرسد برخی از احکام قرآن متناسب زندگی قبیله‌ای آن زمان بوده است، یا احکام صادره در آن زمان احکام قطعی و جاودان بوده و یا تحت شرایط آن زمان صادر شده. اگر قطعی باشد به این معناست که ما باید قبیله‌ای زندگی کنیم، وگرنه بعد ادامه میده که اگر بخوایم قبیله‌ای زندگی کنیم بس به این قرآن هم نمیتونیم تکیه بکنیم. صحبت مستند تاریخ 4388 در یک کمیسیون چند نفره زنان مشارکتیشون یواشکی صحبت که بعد گفتین اینو جایی نگیدا مطرح نکنین جایی. چشم، سوال دیگه، سوال این از همون سوال هست که من هر جا برم میپرسم. خب بذار من این بخشم عبور کنم برادرها. آقای یونسی وزیر اطلاعات، آقای خیلی بحثم، آقای یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بوده در آقای خاتمی، آقایون میگه که آقای خامنه‌ای فقط وقتی میترسد عقب نشینی میکند. به همین دلیل آقای خامنه‌ای که الان باید فضایی که هست یکی دو روز دیگه باید ادامه بدیم، و میگه این جزء دیدگاه‌های آقای هاشمی هم هست که آقای خامنه‌ای وقتی مردم تو خیابون هم میترسه، بعد مردم تو خیابون نگه داره. این آقای یونسی داره میگه برادرها من همین یک کلام فراوانه حلقه امنیتی داشته این اختشاشات، این کشته‌ها و این ترورها و اینها جزء به دست کسایی به وقوع پیوسته که اینها بی ارتباط با این آقا نبودن. جان 29 یا 30 نفر دقیق یادم، 29 یا 30 نفر همین بیشتر از این. خب اینا این حلقه امنیتی باش برخورد نشده، کماکان داره کارش انجام میده. شما میدین تو انقلاب مخملی هر جا، یعنی انقلاب مخملی استادش با این کشته ها و اینا بوده که اینا رقم زن. خب حالا اجازه بدید باز من از این عبور بکنم. ببینید نه فقط اونجا، خیلی جای دیگه، صدا سیمای ما خیلی جای دیگه، این فضای حالا چرا اونجا شما میگید، ما تو قوم هم مشکل داشتیم، تو خیلی جاها تو هم لباسه بنده تو هم لباسه شما ها مشکل داشتیم. یعنی این آقا به همین دلیل گفتن فتنه عمیق، این فتنه ابعادش اینه دیگه، یعنی سره از ناصره قابل تشخیص نیست، یعنی حق جای باطل میشینه، باطل جای حق میشینه. مؤمنین متدینین هم تو این فتنه، من اون احادیث اول این پاورپوینت هم همینا رو میگه، نه یادم از نهج البلاغه که تو این فتنه ها هست، عموما دامن متدینین و اینا رو میگیره، نخبه ها رو میگیره فتنه. وقتی میگه آقا فتنه یعنی دامن همه رو گرفت. یه بخش همینی که شما میگی تو وزارت، تو صدا و سیما، تو این ور تو اون ور، تو بین مراجع شما دیدید، شما من خدمت آقایون رسیدم مفصل توضیح دادم تا ایشون تا متوجه موضوع شدم. خب حالا این نکته بعد من عرضم رو اجازه بدید به این این حکم رهبری هم که گفتم بهتون، یه ارتباط با خارج هم یه اشاره بکنم، هاشمی هم یه مختصر بگم و عرضم تمام. ببینید دفتر آقای دفتر ژنو که حالا من عرض کردم، آقای بهنود، آقای حسین، آقای حسین اصلا برادر جاسوس بود، ایشون دستگیر شد تو جمهوری اسلامی، ایشون رو فراریش دادن آقای حسین رسام، فراریش دادن. این بنده خدا نزدیک 14 15 نفر شاخه داخل کشور داشت. اینها آدمای مرتبط با رسام بودن، رسام از طریق رسام وصل به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه بودن، آدماشون تو کشور مشخصن. این آقا رو فراریش دادن، این رفته بیرون تو دفتر ژنو. آقای رسام یکی از موثرترین آدماست که آقای خاتمی میره اونجا با ایشون نشست و برخاست و جلسات داره. دیگه مهاجرانی، نوریزاد، شبکه های بی بی سی اینا که کامل دارن ساپورت میکنن کارو. آقای عطیانفر میگه بنا به گفته حالا اینا که گفتن دیگه، که حالا بذار نه اینو نگفتم به شما. آقای عطیانفر میگه که مهدی هاشمی گفت پیغام از قول باباش، یعنی قول آقای هاشمی، پیغام آقای هاشمی به اوباما این بوده است که تا قبل از انتخابات ایران با ایران وارد مذاکره نشوید. اینا فکر کردن تموم کار. به اوباما پیغام داد آقای هاشمی تو با وارد مذاکره فعلا نشو، دولت که عوض شد با دولت جدیدی که ما میخواییم بذاریم با اون دولت تو وارد مذاکره شو که خیلی چیزا میتونیم دوره کنیم. همینجا بذار من به شما بگم آقایون، آقای خاتمی مسئولیت پیدا کرد بعد اینکه رفت کنار، بلند شد بره تو خر با آمریکا و کشورهای عربی اینها رو بیاره پشت سر آقای میرحسین، چون میرحسین اونا قبولش نداشتن. میرحسین و تفکراش و تفکر مارکسیستی میدونستن چون سابقهش رو داشتن از اول انقلاب. ایشون ماموریت پیدا کرد، بلند شد رفت. آقای عبدالقیم میگه بعد از اینکه آقای خاتمی رفت تو این کشورهای اروپایی، بعضی ها رفت و صحبت کرد و جلسه گذاشت و رفت بین کشورهای عربی، یک دفعه یک موج فزاینده حمایت و دفاع از میرحسین توسط رسانه‌های بیگانه شروع شد که اونا ساکت شده بودن. میرحسین که اومد، حتی خارجی‌ها پیغام فرستادن میرحسین رو باش برخورد کردن که این کیه، شروع کردن نقد کردن. ولی آقای خاتمی بلافاصله رفت اینا رو هم منسجم کرد. یه جلسه من بگم، ایشون رفت پلو آقای ملک عبدالله، این چون خیلی خباثت آمیزه، من دوست دارم میگم همه جا، ابایی هم ندارم، مستند قطعی هم داریم، میره خدمت آقای ملک عبدالله تو باغ خصوصی ایشون، اونجا میشینه دو زانو، خودش داره میگه من دو زانو نشستم. میگه آقای ملک عبدالله در اومد بلند گفت آقای خاتمی تو به چه حقی از انتخابات کنار رفتی؟ تو میگه عالم خودتی، تو مربوطه به خاورمیانه ای، ما اگر تو بودی در خاورمیانه مشکل نداشتیم، با تو و هاشمی ما مشکل نداشتیم، تو اگر میومدی پیروز میشدی ما تو خلیج فارس مسائل اون حل میکردیم، تو منطقه مسائل اون حل میکردیم، برای چی تو رفتی کنار؟ تو باید میموندی و برای کشور کار میکردی. حالا از این مسائل بعد ادامه میده، در میاد با آقای خاتمی میگه جمهوری اسلامی به چه حقی در حمایت از مردم فلسطین با صهیونیست انقدر درگیره؟ به چه حقی شما تو لبنان و افغانستان و تو عراق دخالت میکنید؟ خوبه ما اهل تسنن رو در کشور بر علیه شما بشورونیم؟ بعد آقای خاتمی در میاد میگه که حالا جناب آقای شاه شما خودتون رو ناراحت نکنید، قلبتون ضعیفه، آسیب میبینید، من برای همین اومدم خدمت شما به شما بگم که من درست رفتم، ولی میرحسین همون راه ما رو میخواد ادامه بده، شما اومدم بگم ازش حمایت کنید. چه قیمتی، چه قیمتی؟ این همه ثمره خون شهدا که انقلاب به اینجا رسونده تو چی میفروشی جلوی یک شاه فاسد؟ من اینو داشتم با آقا عزیز میگفتم، گفتش که تو این از کجا داری؟ گفتم آقا گوش کن، گذاشتم در گوشش، خودش گوش کرد، گفت لا اله الا الله. آقای سردار جعفری، خب ببینید شما، من همون موضوعی که خدمت شما عرض کردم، آقایون اینا از انقلاب ایدئولوژی زدایی میخوام بکنن، از انقلاب یک انقلاب ماتیک مالیده، یه مش آقایونی که لباس مقدس روحانیت تن کردن پاپیون هم زدن، انقلاب اینجوری میخوان اداره بکنن؟ روحانی پاپیون زده، انقلاب ماتیک به لبش مالیده، اینه شما میخواید درست کنید؟ یک انقلاب سکولاریز، یک انقلاب استحاله شده شما دارید دنبال میکنید؟ آقا به چه زبانی آدم بگه که این همه ارتباطات خارجی اینها؟ بعد هم میگن آقا اینا شبهه است، آقا شما چرا موضوع رو بزرگ میکنید؟ چرا موضوع رو بزرگ میکنید؟ کجا مستندات این نظامه؟ این حق مردم باید بدونن. بعد هی پیغام پسخون میفرستم، این آقای مشرف رو ببندید، بگیرید دهنشو ببندید، نذارید حرف بزنه. چرا حرف نزنیم؟ چرا نگیم آقا فرمودن که باید روشنگری بشه، باید بصیرت داده بشه؟ ما وقت مراد حال شما رو بخونیم. حالا از این مسائل زیاد هستش که اجازه بدید من بگذرم. ببینید آقای هاشمی، من دیگه گفتم این ارتباطه با پولایی که اینا گرفتن، آقای عبدالقیم میگه که برای دارا، آقای عبدالقیم میگه که من مأمور شدم برای گفتگوهای تمدنها برم از که ایشون هم کمک بکنه. میگه خاتمی در من گفت نه نید اونجا، چون اگه بید اونجا ایشون یه نمانه ولی فقیه تو گفتگوهای تمدنها میذارید کار دست ما در میاد. نباید بریم سراغ رهبری. خب میرن اونجا. حالا پولایی که با چه، حالا ببین امروز ابتهی که داره توی اعترافاتش میگه، میگه من خودم چندشم میشه که با چه ذلتی رفتن از این کشورهای عربی پول گرفتن. خودش میگه، میگه من الانم روم نمیشه بگم که چقدر فروختن اینا جمهوری اسلامی یا این کشورهای شاههای عرب. میگه یه جا رفتیم، حالا 500,000 یورو، 200,000 یورو، 300,000 یورو، 100,000 یورو همینجور پول بهشون دادن. شاه امارات، سرته امارات چقدره؟ در میاد میگه که اینا میگن، میگه خیلی خب حالا ما بررسی میکنیم بهتون جواب میدیم. آقای خاتمی ابتهی با میشن میان ایران، برای یک نفری زنگ میزنه به آقای ابتهی میگه که به آقای خاتمی بگید شاه ما گفت، شیخ زاهد، که اگر شما پول میخواید باید بیایید تو مرکز استراتژی ما، سخنرانی که ما میگیم بکنید، بابت هر سخنرانی 100,000 یورو به شما میدیم. حالا شما تا الان این پاکت گرفتی 100,000 یورو؟ خدایی پاکت ها اینا 100,000 یورو، 200,000 یورو، 500,000 یورو است، درست شد؟ بعد آقای عطایی میگه توی یه جلسه من داشتم گزارش این پولایی که این عربا گرفتم میدادم، این آقای صادق خرازی در اومد گفت بابا این که پولی نیست تو گرفتی، بیا ببین ما چقدر پول این غربی‌ها گرفتیم. این پولاست داره اینجوری میاد هزینه میشه. اون مصوب، اون پولایی که اونجوری مصوب میشه تو کنگره آمریکا چجوری پخش میشه؟ یکیشیده. و ده ها مدل دیگه. بی بی سی و اینا راه نخوان آقا، این بذار من بگم، من وقت نیست متاسفم. بی بی سی آدماش وقتی می‌خواستن برن بی بی سی فارسی راه بندازن، آدمایی بودن که تو ایران تیم آقای خاتمی رو شناسایی کرد، با خاتمی دو تا سه تا جلسه گذاشتن، راهنمودا رو گرفتن، از زیر قرآنی که آقای خاتمی قبول نداره ردشون کردن، رفتن اونجا بی بی سی بر علیه جمهوری اسلامی راه انداختن. شما بی بی سی گوش بکنید، بی بی سی فارسی رو، همین آقای، همین آقای خاتمی فرستادن و رفتن اونجا. ما با آقای ابتهی در اومدیم گفتیم آقای ابتهی، حالا شما میدونید، بذارم بگم چیارتونی که زمانی که آقای ابتهی مسئول اینشون داره نامه می‌نویسه، یعنی تموم کن ببین یه چیزی بهش بگی سریع. اینا خیلی ممنونم ازتون، اینا فکر منو کردم. اینا ببخشید، اینا فکر منو کردن، چون من باید سه فرودگاه باشم، میترسم از هواپیما جوابونه. حالا خاطر، حالا بذار من بگم، اجازه بدید صلوات رو چیز بکنید، بذار من دو سه تا نکته است من عرضم جمع کنم. یکی این که به آقای ابتهی تو دوران دوم خرداد در اومدن یه رسانه‌ها باشون برخورد کردن مطبوعات که آقای خاتمی بذار کنار به دلیل سه مسئله فساد که داشت. بعد گوش کنید آقایون، آقای ابتهی همون موقع با من رئیس دفتر یه مصاحبه کرد، در اومد گفت مگر خاتمی منو آورده که خاتمی منو برداره؟ یادتونه شما؟ همه گفت عجب پررو این. بعد جالبه به شما بگم امروز توی بررسی که به دست اومده، این آقای حسین درخشان جاسوسی که حدود یک سال تو جمهوری اسلامی دستگیر شده و ما کشیده، آقای ابتهی ایشون وصلش کرده به سرویس‌های اطلاعاتی دشمن، یکی از ایناست، اولی آقای خاتمی زیر مجموعه آقای ابتهی، مستنداتش خدمت آقا فرستادی. طبیعیه آقا، ببینید آقای ابتهی در اومد گفتش که مگه خاتمی من آورده رئیس دفتر کرده که اون منو برداره؟ ما نفهمیدیم برای چی این حرف رو زد، گفتیم عجب پر روه این. بعد حالا که بررسی به عمل اومده، آقای حسین درخشان جاسوسه، یک سال الان تو زندان هاست، دشمن هم قبول کرد ایشون جاسوسه، شبکه خودشو برای ما کشیده، یکی از این شبکه‌هاش رسیده به آقای ابتهی، میگه من خودم ابتهی رو وصل کردم به سرویس اطلاعاتی دشمن بیگانه، و ایشون بیش از 30 جلسه با اونا داشته. بعد آقای خاتمی و یه چند نفر دیگه زیر مجموعه های آقای ابتهی هستن در ارتباط با خارج، سرویس اطلاعاتی. در تو مسائل اخلاقی هم بهش میگن تو که انقدر مسائل اخلاقی داری، چرا خاتمی باید برخورد نکرد؟ در من گفت واقعا وضعش بدتر از منه، شما دست دادنشو میبینید. حالا اینا فراوون. خب این نکته این هست. من آقای هاشمی هاشو نمیگن هاشم، ببین برادر هاشمی، هاشمی برادر، این هرم میرسه به ایشون، تعارف هم نداری. ببینید برادر، آقای هاشمی سه تا استراتژی رو یکی پس از دیگری اجرا کرد. من استراتژی فقط اسمشو میارم، چون خود این سه تا استراتژی رو من یه سخنرانی 3 ساعته قبل از انتخابات برجی 7 سال پیش دارم، همین الان پاورپوینتش هم اینجا دارم، وقت نیست شماش. برجی 7 پارسال ما این آقای هاشمی کشفش کردیم میخواد چیکار بکنه، استراتژی درست شد، شروع شد، ما اینو پازل رو کامل کردیم. ایشون با آقای خاتمی میونه خوبی نداره، میدونید شما، چون تو 8 سال دولت آقای خاتمی هر بلایی سر آقای میرحسین اومد تو دوران ایشون، هاشمی اومد تو دوران ایشون در اومد، آلی جان سرخو براش نوشتن، 8 سال مسئولیتش رو زیر سوال بردن. با آقای احمدی هم که میونه نداره، پس نه خاتمی نه احمدی نژاد استراتژی اول آقای هاشمی، نه اون باید باشه نه این، کسی باید باشه که من میخوام فرمانبری باید من باشه، نه یک کسی بیاد مثل خاتمی که اون اتاق فکری که به شما گفتم هدایتش کنه، نه یک کسی مثل احمدی نژاد که سنش کرا هیچ کرا معلم خودش کار حالا مزام متوجه شدید؟ ببینید آقای هاشمی دنبال این قدرت هست، یک کسی باید بیاد که من دستور من فرمان ببره. بران شرفتن خدمت آقا طرح دولت صالح رو مطرح کردن، دولت راست صالح، استراتژی اولشون نه خاتمی نه احمد نژاد، دولت راست صالح. به آقا گفتن که آقا شما جلوی احمد نژاد بگیر، منم جلوی خاتمی رو میگیرم. با چماق خاتمی میخواستن آقا رو بترسونن احمد نژاد، من جلوی خاتمی میگیرم، شما جلوی احمد نژاد بگیر، یه دولت این وسط تشکیل بشه، همه دعوا تموم شه بره دیگه. کاندیدم آقای ناطق نوری آقای حسن روحانی معرفی میکنه که از این صندوق اینا بیان بیرون. آقا میگن که نخیر، خاتمی خواهد آمد، خاتمی خواهد آمد، خاتمی خواهد آمد. یعنی شما جلو خاتمی نمیتونی بگیری. بعد میگه که هر چیزی که مردم پای صندوق ها انجام دادن همون برای ما ملاک. این آقا که امروز انقدر دم از دموکراسی میزنن، هی به آقا و ولایت و اینها مثلا حمله یورش میبرن، همین آقایون کسایی بودن که 8 سال ریاست جمهورشون تموم شد، تمام توانشون گذاشتن دست ببرن تو قانون اساسی، قانون اساسی تغییر بدن که دوباره یه دور دیگه بتونن وایسن. یادتون شما دیگه همین آقایون رفتن به آقا گفتن که یه کاری بکنن این صندوق اون چیزی که ما می‌خوایم بیاد بیرون. لا اله الا الله. وقت نیست من بگم بعضی بلند شدن رفتن جلسه گذاشتن با آقا در اومدن مستقیم گفتن که این کاری که شما دارید می‌کنین دیکتاتوری. آقا همین جوابشون میده، میگه دیکتاتوریه. اون کسایی دیکتاتوری میخوان انجام بدن که از تو صندوق ها آدمایی که خودشون مد نظرشون میخوان بیارن بیرون، که من بارها جلوشون رو گرفتم، گفتم بذارید مردم به هر کی خواستن رأی بدن همون بیاد بیرون. من دیکتاتورم؟ این استراتژی اول آقا نپذیرفت، شکست خورد. استراتژی دوم ایشون شدش، گفت حالا که ایشون پای احمد نژاد واسه منم پای خاتمی وای میسن، شد نه احمد نژاد بله خاتمی. این طیف نه احمد نژاد ایشون داره باهاش کار میکنه. گوش کنید، استراتژی دوم شد دولت وحدت ملی. آقایون شما نخبه متوجه اتفاقات تو کشور باشید، دولت وحدت ملی که مطرح شد از زبون این آقایون مال آقای هاشمیه. گفتن که آقا شروع کردن یک عملیات روانی سنگین تو کشور شروع کردن که به مردم بگن مردم کشور داره هم میپاشه، این وضع اجتماعی، این وضع اقتصادی، این وضع دشمن تو مرزا چه شده. یادتونه شما انقدر فضا رو سنگین کردن که بعد بگن به مردم، مردم این فضایی که شما دارید میرین نیاز به یک دولت وحدت ملیه، یعنی یک نفری باید بیاد که چپ و راست و ملی مذهبی و همه رو با هم دیگه بیاره دستشون بده تو دست کشور رو نجات بدیم. آقا کشور فرو ریخت، انقدر عمل زبانی اینا موثر بود که مردم هم نگران شده بودن نسبت به دولت اصولگرا، به آقا انتقاد میکردن، ملت دیگه همه آقا چه خبره، چرا اینجوری میشه، این کار اینا بود. ما گام به گام رصد میکردیم عملیات روانی اینجا رو، امشب تصمیم میگرفتم، فردا تمام مطبوعات شروع میکردن میدیدیم ما اینا رو. در اومدم گفتم دولت وحدت ملی، ملت ما باید وحدت داشته باشیم، کشور رو نجات بدیم. آقای لاریجانی صدا کردن گفتن تو باید استادش بذاری. لاریجانی رفت تو مجلس، جشن مجلس 30 سالگی برپا کرد. یادتون شما چپ و راست و ملی مذهبی و همه رو آورد تو جلسه. یادتونه دیگه، ملی مذهبی هم اومدن شدن، تیربون در اختیار اینا گذاشت، هر حرف نامربوط و سیاه نمایی بود تو مجلس انجام دادن. آقای احمدی نژاد یادتون باشه نرفت. بعد آقا پیغام فرستاد از طرف آقای شاهرودی به آقای لایجانی، به آقای شاهرودی گفت برو با این آقای لایجانی بگو چه جلسه بی ربطی بود که این مش صحبت‌های بی ربط و آدم‌های بی ربط اونجا اومدن صحبت کردن، هزینه هم که تو این جلسه شده شبهناک. آقای شاهرودی میگه آقای لایجانی، یا لایجانی 3 روز تپ کرد نیومد مجلس. چند روز بعدم خود آقا مستقیم آقای لایجانی گفت. بعد مطبوعات هم شروع کردن البته کمک کردن که آقا این تر خیانت، این فلان، این دروغه. حالا استراتژی دوم شکست خورد. استراتژی سوم شد گفتن تو فضای اصولگراها رو ما باید چیکار کنیم، حالا که اینجوری نشد نباید بذاریم اصولگراها با یک کاندیدا بیان، باید با چند کاندید بیان، باید رأی احمدی‌نژاد خورد کنیم، باید تو اصولگراها صف اصولگراها بردارن، جلسه گذاشتن مفصل تصمیم گیری کردن، باید صف اصولگراها رو توش انشقاق ایجاد کنیم، به هر قیمتی شده احمدی‌نژاد نباید بیاد. استراتژی سومشون شد دولت ائتلاف، دولت ائتلافی یادتونه شما که آقای محسن رضایی مطرح کرد، دولت ائتلاف مال ایناست. گفتن که آقا ملت این اصولگرای احمدی نژاد نتونسته کار کنه، این اصولگرا همه از هم پاشیدن، احزاب جدا شدن، یه حلقه کوچیک داره خودش درست کرده، بقیه رو بیخیال شده. ما تو اصولگرا باید یک ائتلافی بین این اصولگراها شکل بدیم، همه روی یک نفری که همه اصولگرا قبولش دارن. الان بعضی از اصولگرا نسبت به احمدی نژاد، اون نهای به احمدی نژاد که میگم بهتون، نه به احمدی نژاد تو اپوزیسیون خارج از کشور، تو داخل، تو اصلاح طلبها، و نهای به احمدی نژاد تو اصولگراها. حالا اونا به خاطر برخورد با نظام، اینا به خاطر قربت عین الله، از سر دلسوزی. اینا رو هاشمی خوب دیده، اینا رو داره مدیریت میکنه. میگه حالا که اون نشد، این نهای به احمدی نژاد تو اصولگرا رو باید با هم ائتلاف مختلف با هم متحدشون بکنیم روی کسی غیر از احمدی نژاد. میان سراغ آقای لاریجانی. آقای لاریجانی تو بیا. آقای لاریجانی در واقع بابا اگه من بخوام، حالا ما بهش گفتیم، گفتیم آقای لاریجانی تو اگه بخوای بیای، تو الان رئیس مجلسی، تو بیای در مقابل احمدی نژاد، تو رأی نمیاری، تو یک مهره اصولگرایی، تو آینده اصولگرا رو هم تو حساب بکنن. این آقای هاشمی با یه تیر دو تا نشون میزنه، هم رأی احمدی نژاد خورد میکنه، هم تو به عنوان یک مهره اصولگرایی قبل از موعد مقرر میسوزونتت. حالا فکر ما داریم تحلیل میکنیم، بعد مستندات بهش دادیم که اصلا یکی از برنامه‌های اینا هستش که مهره‌های اصولگراها رو قبل از موعد مقرر یکی پس از دیگری بسوزونن. آقا میخوان مهره سوزی کنن و این کارو کردن، البته چز دادن، جزغاله نتونستن بکنن، حالا هنوز نتونستن. آقای لاریجانی پذیرفت، رفت کنار، آقای رفتن سراغ آقای قالیباف، قالیباف هم رفت ستاداشو تشکیل داد و فلان کرد. حالا مفصله. آقا هم آقای لاریجانی یه سخنرانی کرد، گفتش که من آدم تکلیف مداری هستم. بعد رفت خدمت آقا، گفتش من شنیدم شما گفتید آدم تکلیف مداری هستی، من به شما بگم که شما هیچ تکلیفی نداری. ایشون من ستاداشو تعطیل کرد و متاسفانه 13 ستادش گذاشت در اختیار آقای محسن رضایی، 23 ستادش گذاشت در اختیار آقای میرحسین موسوی. چرا؟ آقای قالیباف 13 ستادش تعطیل کرد، 13 ستادش گذاشت در اختیار محسن رضایی، 23 ستادش داد به آقای میرحسین موسوی. حالا مفصل موضوع ایشون، اصلا یه موضوع مفصل. بعد اومدن رفتن سراغ آقای محسن رضایی، آقای محسن رضایی پذیرفت. وقتی محسن رضایی پذیرفت، آقای هاشمی در اومد، گفت ما که میدونیم این رأی نمیاره، 2-3 میلیون رأی هم از احمدی نژاد کم بود، خودش 2-3 میلیونه. این چیزی بود که آقای هاشمی دنبال میکرد و مدیریت مقام معظم رهبری نه در این حوزه، در تمام این حوزه انتخابات واقعا هوشمندان آقا اداره کردن کشور رو. وگرنه اینها عجیب برنامه‌ریزی کردن برای این موضوع. خیلی سرتون درد اومد، ببخشید من بس خیلی مفصل و طولانیه، اما اجازه نقش چی؟ ببین آقایون، مراجع رو میفهمم. ببین مراجع بالاخره مثل بقیه ای بوده تحت تاثیر فضای امنیت روانی سنگینی که درست شد، شما هم قبول قرار گرفتن، ولی ما خدمت هر کدومشون رسیم توضیح دادیم، موضوع کامل جا افتاد. اما ببین برادرها، بالاخره نفوذ هست، آقازاده ها اثرگذارن، آقازاده ها اثرگذارن. اینها رو بعد یه مقدار انشالله ما رفتیم مثلا که توجیه بکنیم مشکل حل بشه. جان آقای بریم، من در تو محاکمه آماده بشه برای نهار. بعد در تو محاکمه چه سواله، من یه نکته بگم. ببینید من عرض کردم با بزرگان اینا برخورد محاکمه این کار درستی نیست. آقای کروبی همین چند وقت پیش تو دانشگاه که نتونستن شروع کنن، گفتن یه ملاتی باید آماده کنیم بدیم به کروبی، این سادت مطرح میکنه، آستانه تحمل نظام میاد پایین، میره اینه دستگیرش میکنه، برخورد میکنه، وقتی دستگیر شد دستگیری هر کدوم اینا رو ما میکنیم ملات اختشاشات آینده. با دستگیری برای کار درست رو آقا فرمودن بصیرت ها رو بالا ببرید، بذارید خود مردم برای اینا که فرخواست بنویسن. یه صلوات خط کنید. آی دانشجو، دانشجو.